رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سفیر آمریکا در روسیه گفت واشنگتن به تعهدش به حمایت از تمامیت ارضی اوکراین صادق است. او اصرار داشت که اشغال قریم از طرف روسیه و درگیری در شرق اوکراین مایه اصلی سردی مناسبات با روسیه است. جان هانستمن روز 13 اپریل در مصاحبه با بخش روسی رادیوی آزادی از مسکو خواست بر روند مفیدی که به مردم اوکراین امکان میدهد کشور خود را از نو بسازند همراه شود. او گفت ما جدن مراقب تمامیت ارضی اوکراین هستیم که به شدت پایمال شده است. برای بازسازی اوکراین یگانه و آزاد و احترام به تمامیت ارضی دولت ملی هیچ قدمی مثبت برداشتن نشده است. قانونی بین المللی نقض شده است. اظهارات جان هانستمن بعد بیش از 5 سال اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه صدا داد که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را نپذیرفتند. عواد ابنی اف وزیر مدافع سودان روز 12 اپریل اعلام کرد که از مقام رهبری شورای نظامی استعفا می‌دهد. اف یک روز پیش از این در پی برکناری عمر البشیر از کرسی ریاست جمهوری رهبری شورای نظامی انتقالی شد. او در مورد تصمیمش گفت من به عنوان رهبری شورای نظامی انتقالی اعلام می‌کنم که استعفا می‌دهم و عبدالفتاح برهان عبدالرحمن را به عنوان رهبر این شورا انتخاب می‌کنم. حکومت 30 ساله عمر البشیر روز پنجشنبه گذشته پس از اعتراض‌های چند هفته‌ای علیه او پایان یافت. طبیبان شفاخانه مرکزی در ولایت بدخشان تاجیکستان شب 12 به 13 اپریل اشتم جیک شهروند آمریکا را که برای تماشا آمده است جراحی کردند. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 13 اپریل بر رادیوی آزادی گفت وضع سلامتی جیک روز 12 اپریل بد شده، او را در حالت بیهوشی به بیمارستان مرکزی ولایت بردند. طبیبان بیمارستان پس از تشخیص معین کردند که اشتم جیک به بیماری چسبکی روده ها گرفتار است. پس از تشخیص دکتران این بیمارستان جیک را جراحی کردند. نیتبکوف میگوید جراحی جیک یک ساعت ادامه کرد و عین زمان بیمار به هوش آمده است. اشتم جیک شهروندی 28 ساله آمریکا است. بنا به خبری رسانه‌های روسیه دو جانبدار احتمالی گروه تندروی دولت اسلامی در یک درگیری با نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات کمیته مبارزه ضد تروریسم روسیه نوشتند که این افراد در شهر تیومن طرح یک حمله تروریستی را می‌کشیدند. به قول مقامات روسیه آنها دستور تسلیم به نیروهای امنیتی را نپذیرفته در نتیجه تیرپرانی کشته شدند. شهر تیومن در 2500 کیلومتری شرق مسکو جایگیر است. مقامات روسیه تخمین می‌زنند که حدود 2000 شهروند این کشور به صف گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. امورбек بابانوف رهبر حزب ریاسپوبلیکا و سیاستمدار مخالف در قرقیزستان که بیش از 1.5 سال باز در خارج قرار دارد از بازگشت به وطنش خودداری کرد. بنا به گزارش‌ها او باید روز 13 اپریل در شهر بیشکک میشد. بابانوف صبح شنبه در یک پیامی ویدیویی از فرودگاه مسکو گفت که عذر اگر توقع شما را برآورده کردن نتوانستم، با گذشت وقت تاریخ خودش بها خواهد داد. برای من از قرقیزستان مردم و آرامی آن دیده ارزش عالی نیست. با این حال بابانوف گفت یگانه خواهش او بازگشت به قرقیزستان است. امورбек بابانوف پس از انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان در سال 2017 کشور را ترک کرده گفته بود که از سیاست کنار رفته است. ضد او در قرقیزستان دو پرونده جنایی باز کردند. پرونده اول در نتیجه یک سخنرانیش در دایره معرکه پیش از انتخاباتی در شهر اوش بر پایه بند برانگیختن عداوت ملی و نژادی افتتاح شد. پرونده دوم بر پایه بند دعوت عمومی برای سرنگون ساختن ساخت کنستیتوسیونی بازگشت. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ماه مرد گفته بودند که بابانوف پس از بازگشت به وطن در دایره قانون به جوابگری کشیده می شود. و تقریبا 1500 گریزه در اطراف تریپولی یا ترابلوس پایتخت لیبیا درماندند و به گفته اداره مهاجرت سازمان ملل متحد با گذشت هر ساعت خطر به حیات آنها بیشتر می شود. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک اعلامیه گفت این افراد در آسیب پذیرترین و خطرناکترین شرایط هستند. او روز 12 اپریل خواست این افراد باید با سرعت به منطقه های امن کوچانده شوند زیرا مسئله مرگ و زندگی در میان است. به گفته کمیسر عالی سازمان ملل در امور مهاجرت از زمانی گسترش دامنه بحران در اول ماه اپریل تا کنون بیش از 9500 نفر خانه های خود را ترک کردند. سازمان جهانی تندرستی میگوید در برخورد های اخیر در لیبیا 10 نفر کشته و 300 تن زخمی شدند. خلیفه هفتر فرمانده نظامی لیبیا که گروهی به نام ارتش ملی لیبیا را رهبری میکند به تریپولی حمله کرده است. در آنجا حکومت زیر حمایت سازمان ملل عمل میکند. هفتر تقاضای جامعه جهانی برای بازداشتن حرکت به سوی تریپولی را نادیده گرفت. گروهی هفتر از سوی روسیه و مصر و امارات متحده عربی حمایت می شود.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. صدای یک شهروند تاجیکستان با نام عبدالاحد نظروف که پیشتر سالها در روسیه مهاجری کاری بود، اکنون از سوریه از بازداشتگاه نیروهای مخالف رژیم بشار اسد بلند شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خبرگزاری رویترز روزی 10 اپریل گزارشی را درباره نظروف نشر کرد که خود را بر رزمندگان کرد در سوریه تسلیم کرده است و در یکی از بازداشتگاه‌های نیروهای دموکراتی سوریه قرار دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از بازداشت عبدالاحد نظروف در سوریه خبر نداشتند. در گفتگو با خبرنگاری رویترز نظروف میگوید به دولت اسلامی سوگند صداقت نداد، برای همین او را چند دفعه زندانی کرده بودند. او در این مصاحبه میگوید سه بار تلاش فرار از حدود تحت نظارت دولت اسلامی کرد ولی بازداشت شد. عبدالاحد نظروف در این مصاحبه میگوید
سه بار قریب در سجن امنیت بودم. زندان توی زندان دولت بودم. میخواستم بگذرم حدودا قپیدن چند بار. میخواستم عبور کنم. حتی حکومت تاجیکستان از این بخبر است.
یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روزی 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت در واقع عبدالاحد نظروف از طریق خویشاوندانش برای بازگشت به وطن مراجعه کرده بود، ولی روزی دقیق مراجعه را یاد ندارند. با گفته همصحبت ما معلوم نیست که آن زمان او در صف دیش بود و یا نه. همصحبت ما گفت که نظروف آخری سال 2015 از روسیه غیب زد و اولی سال 2016 پس از تماس‌های او با پیوندانش مقامات معلوم کردند که او در سوریه است. عبدالاحد نظروف در این صحبت میگوید که در مسکو راننده تاکسی بوده است و ماهی گذشته در شهر بغوز تکیه‌گاه آخرین دیش در سوریه خود را بر رزمندگان کرد تسلیم کرده است. مقامات تاجیکستان سال 2014 اعلان کردند نفرانی که از عضویت در دیش پشیمان شده اختیاراً به وطن برمیگردند عفو میشوند. شرط همین است که اگر این نفر در جنگ ها شرکت نکرده باشد. رویترز می نویسد که مصاحبه در اردوگاه رمیلین زیر نظر اعضای نیروهای دموکراتی سوریه که از رزمندگان کرد عبارت است صورت گرفت و گفته های رویترز نمی تواند درستی گفته های او را ثابت کند. توفه اسکندرو و وکیل محله بیناکاران شهری وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت که از حضور این جوان در سوریه 4 سال پیش خبر یافتند. او گفت قبل از سفر به روسیه این جوان با گناه اوباشی یک سال زندانی شده بود. با گفته وکیل محله بارها درباره عبدالاحد با پدر و مادرش صحبت کرده است.
هر باری که من میذرم و چا تای و بهش میشن کسر میشن من هم محله در زندگی میکنم. بسیار بچه خوب بود، بچه چیز خیر بگم قابل بچه، یعنی مکتب خوندگی به های الله یگون پرابلم نداشت. همین بچه های کوچه میگن که بیرایم خلاص کن، همین خلاص کنی در گرفتن ای کمبغل که بود سندرو برو اومدن و اینا گرفتن محکم کردن، اینا محکم کردن ایرا داوتاو کردن برو وردن که سرشا گریب برو اومد برو اومد.
عبدالاحد نظروف که با چچن دختر ازدواج کرده است در برای زندگی در قلمروهای زیر نظارت دیش میگوید
یگون را هم بسته بود، یگون کسی یگون چی نمیدود، به حد گروسنگی سخم تیفل بشود تیفل ایما دتم بود.
او میگوید که در صف دولت اسلامی نجنگیده است، هرچند به قول رویترز در صحبتش اختلافات وجود داشت. رویترز از قول جوان تاجیک نوشته است برای آن به سوریه آمد تا زمین خلافت را ببیند و به مردم ستم دیده این کشور کمک کند. عبدالاحد نظروف در صحبت با رویترز گفته است او گلمراد حلیم فرمانده فراری تاجیک را یک دفعه در یک اینترنت کافه که جنگجویان به آن زیاد میرفتند دیده است. به اعتقاد او گلمراد حلیموف در جنگ ها کشته شده است. بعد از ظهور گروه دولت اسلامی در سال 2014 بیشتر از 1900 نفر از شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی از جمله دولت اسلامی پیوستند. صدها نفر از آنها در این جنگ ها هلاک شدند و سرنوشت آنهایی که هم زنده ماندند معلوم نیست.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث می گیرند و معمولا نسب آنها بر اساس نام بابا یا بابا کلونی پدر و چند نسل پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه می گوید هر بار ضمن گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش می خواهد نام پدر خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد. اما در اداره صحش به این درخواست او پاسخی رد می دادند.
سال تا سال رفتن گیرد اگر هم خیر نام پدر ما فراموش میکنند. این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نام پدرشون را گرفتند؟ مثل نام پدری من در فامیلی ما اومد. من امیدوارم که بابای ما که من از فرزند من نمیدونم که باباش کی میسول اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز نیست که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان به آنها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های صحش هم شده است. شریف اما قربانزاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا انا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر، اکو یک نفر یا چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم کدام بابای هم نامش است که همین ریشه رفته است. من همون بابای من بابا کلان من دیدگی نیستم. من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم میشود.
قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و باری آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت‌های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره‌های صحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد از شروع معرکه عوض‌کننده نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب‌گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را عوض کنند. بنا به اطلاعی رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی بودند که نام و نسبشون به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بوده ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی اکثریت از اسمای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند، اما آنهایی هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و ی و ویچ به نسب خود مراجعه مینمایند. ادیبه یوسفوف یک مسئول اداره صحش ناحیه فردوسی پایتخت میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروند روسی است.
آمدن شهروندان مراجعه کردن که ما با شهروندی حجت می سپوریم. در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید. مثلا مدینهی جورخون وقتی که حجتاشون رو پیشنهاد می کردن کنسولگری می گفتیم که مدینه این نسبت جورخون نامد می گفته.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است می گوید اکثر مهاجرون که نام دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت به دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدون این طرف اون طرف ترمینالی هست که باید مردک چک سپرد که مثلا گاسپوش نمیگن هم ترمینال قبول نمیکنند وایا برای که نام و فامیلش مثلا زاده است او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نوی قانون در باره صحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سندگذاری را برای ساکنان آسان کند، اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی مینماید.
Oh, الهامجان رحمانوف ساکن شهر دوشنبه با دعوا برای بازپس گرفتن بیش از 44 هزار دلار امانتش از تاجیک صادرات بانک در دادگاه پیروز شد، اما این بانک با دعوای جوابی در دادگاه بالایی خواستار لغو این قرار شده است و دلیل آورده است که وضع مالیش خوب نیست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دادگاه نایه فردوسی شهر دوشنبه تاجیک صادرات بانک را وظیفه دار کرد که مبلغ‌های امانت گذاشته رحمانوف مزاج این بانک را برگرداند. الهامجان رحمانوف 44 ساله 12 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت قرار دادگاه ماه ینوری سال روان صادر شد، اما تاجیک صادرات بانک به جای اجرای قرار دادگاه او را به صبر دعوت کرده است. الهامجان رحمانوف گفت سال 2015 منزل استقامتیش را فروخته مبلغ را به تاجیک صادرات بانک گذاشت و تا حال برای بازپس گرفتن مبلغ خود سرگردان است.
چه سوال میشود که این مبلغ را دیگر بر نگردون بیستن؟ همین کمیتون یکم 800 هزار متین تمام دیگر موفق.
دولت بی اسامالدین زاده سود اجراچی دادگاه نایه فردوسی روز 12 اپریل به رادیو آزادی گفت حرف و تلاش های چندین کرته آنها را نه تاجیک صادرات بانک و نه بانک ملی به نظر نگرفتند. او افسود برای حل مسئله بازپس گردانیدن مبلغ های الهامجان و همچنین به توجهی بانک ملی و تاجیک صادرات بانک نیت دارند و دادستانی کل کشور شکایت برند. موجوده حسنوه سخنگوی بانک ملی تاجیکستان گفت واقعا هم وقت سود اجراچیان در اساس قرار دادگاه به بانک ملی مکتوب فرستند، بانک ملی باید به حل مشکل مساعدت کند، لیکن مثل الهامجان مشتریانی که شکایتشان به بانک ملی میرسد زیادند و دلیل پرداخت نگردیدن مبلغهایشان در آن است که یا در صورت حساب مشتری در بانک مبلغ نیست و یا نوبتشان برای گرفتن مبلغ نرسیده است.
همیشه مراجعات خیلی زیاد هستند و صورتی سو باشکه وقتی که پول ندارد، وقتی که پول وارد شد از روی نوبت مبلغ همه پرداخت میکنه.
سیراج الدین رحیموف رئیس فیلیال یا خود دفتر تاجیک صادرات بانک در نایه فردوسی که الهامجان رحمانوف مبلغ‌هایش را در همین اداره به امانت گذاشته است به رادیو آزادی گفت با توجه به وضع مالی که دارند مرحله به مرحله مبلغ‌های این مشتریشان را پرداخت می‌کنند، اما امکانی یکباره پرداخت آن را ندارند. او گفت تلاش دارند به این مشتریشان مراسل نموده با پیشنهاد اموال بانکی طلبات او را قانع نمایند، هرچند مسئولین تاجیک صادرات بانک نرخ اموال بانکی خود را دسترس ارزیابی میکنند. الهامجان رحیموف نرخنامه را که در نسبت اموال این بانک پیش بینی شده است در مقایسه با نرخ اموال در بازار گرانتر خواند و علاوه نمود که بنابر این او نمیتواند اموال این بانک را به جای مبلغش قبول کند. مسئله گرانی اموال بانک ها بارها مورد انتقاد کارشناسان و برخی مسئولان صورت گرفته است که این حالت با تاخیر در پرداخت مبلغ مشتریان و افزایش قرض ها باعث شده است. تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و فونان بانک سال 2015 در پی کاهش پول فرستاده مهاجران و تاخیر مشتریان برای برگردانیدن قرض دچار مشکل شده در پرداخت امانت مردم عاجز ماندند. حکومت برای نجات آنها بیش از 3 میلیارد سومانی اختصاص داد، ولی در این میان تاج پرام بانک و فونان بانک مفلس شدند. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 4 سال است تلاش دارند که از وضع بحرانی بیرون آیند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
جلال الدین محمودوف که نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بود، سال 2015 در آستانه انتخابات پارلمانی دستگیر و با جرم نگهداری سلاح 5 سال روانه زندان شد و روز 4 اپریل امسال آزاد گردید. جلالدین محمودوف میگوید 4 سالی که در زندان گذران تا جای به وضع سلامتیش اثر کرده است و در 10 روز آینده زیر نظارت پزشکان خواهد بود. من مرزانوی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جلالدین محمودوف ماه ایول سال 2015 با جرم غیرقانونی دسترس نمودن، نگاه داشتن، انتقال دادن از یک جا به جای دیگر و به کسی دادن سلاح به 5 سال زندان محکوم شده بود. او دوره جزا را در زندان رقم 4 دوشنبه واقع در محله سویتسکی پس سر کرده است. و در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی آید به وضع این زندان میگوید:
از نام خودم گرفتنم همون هر جایی که لازمه من در مدت 4 سال 2 ماه بودم، ایمی ایویس سیزو کمی راه و مؤسسه که من بودم. البته وقتهای اخیر وقتی که تغییرات کادری شد در سیستم ای خب همون سر ریاستی محبس سخن و خب این منسوجار عمروف سر کار اومد و شریف و عزت الله نمیدونم با کدام سر نفقه بود هرچی بود اون کس سیفا رفت. خب زمان همین کس واقعا میشه از این صحب بگیم که 100% همه تغییرات ها هست. مثلا همین که گویا پولگیری باشه در جای ملاقات برای که مردم ملاقات میان با اویلاشون اونجا ملاقات ها میشن کوتاه مدت و دراز مدت. کوتاه مدتش چند دقیقه هم از پسی شیشه های تلفن خطی، دراز مدت 4 ساعته داره و دو شبانه روزه داره. این وقت های اخیر 3 شبانه روز شد اونم علاقه دارم ممکن قید کنم.
اخیراً در خبری که در سامانه‌های اینترنتی نشر شد در خصوص وجود گروه‌های با نام حزبی‌ها و حیاتی‌ها سخن رفته است. اینها چی گروه هستند و مناقشه آنها تا کجا جدی است؟ جلال‌الدین محمودوف میگوید
اصلاً کسانی که به همین سطح‌های تروریستی اکستریمیستی حبس می‌شوند در اونجا حزبی نام دارند. مثلا خود سلفی باشن، خود تحریری، خود تبلیغی، خود نهضتی، خود گروه مولا عبدالله، حرکت اسلامی، هر چیزی که استاتیوشون تروریستی و اکستریمیستی باشه همون رو اونجا حزبی میگن. کسایی که در استاتیو نیستن حیاتی نام دارن، با زمین فروشی و با فریبگری و با اوباشی و دزدی و فریب کردن دیگرها و قرض بانک و هر چیزی که باشه قرض از دیگران، اینو همون حیاتی.
بعد از حوادث سپتامبر سال 2015 اعضای ریاست حزب و ده ها عضو آن به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. دو نفری آنها حکم ابد گرفتند. سازمان های حامی حقوق انسان مثل هیومن رایتس واچ میگویند بعد از حوادث سال های 2015 بیش از 100 نفر با انگیزه های سیاسی زندانی شدند. جلال الدین محمودوف که آن زمان در محبس بود آیا مورد پرسش مقامات امنیتی قرار گرفت؟
بعد از اون که واقعه شدند سال 2015 چهارم سپتامبر نمیدونم دو روز پس خلاصه بعد کشته شدن حاج حلیم بود رفتن از مقامات امنیتی برای صحبت که من هیچ ارتباط داشتم ندارم با همینا، قبل از واقعه چه ارتباط داشتم. من صحبت های خیلی درست کردم، البته صحبت های تفتیشاتی بود، فکت و رقم میکفتم چون صحبت چون خیلی با ادب و منصفانه بود و با کمال احترام بود، یکان غرض نداشتن. در نتیجه صحبت و خلاصی اومدن که من هیچ رب ندارم. من رسما با مؤسسه مراجعت کردم، همون روز 29 خود مراجعت کردم که چون حزب فعالیتش من شد، من فعالیم و در این حزب موقتا قرد کردم یا باز داشتم. یعنی که همین خیلی بود مضمون صحبت من که اگر با کدوم فرقته که فعالیت رسمی پیدا کرد خب ما با تصمیم بعد میگم نه حال دوز موقتا من فعالیت من خب متوقف کردم یا که من کردم.
جلال‌الدین محمودوف روز 10 فوریه سال 2015 از سوی ماموران امنیتی با اتهام غیرقانونی نگاه داشتن سلاح دستگیر شد. این بازداشت در حال صورت گرفت که او با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از طرف حزب نهضت عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تعیین شده بود. سال 2015 انتخابات بحث برانگیز پارلمانی برگزار شد که به آن هیچ یک عضو حزب اپوزیسیونی نهضت اسلامی راه نیافت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وکیل دفاع امید حکایتوف جوانی که میگوید از سوی کارمندان پلیس شکنجه شده است، از دادستانی طلب کرد دو کارمند پلیس گماندار در قضیه پس پنجره کشیده شوند. به گفته وکیل دفاع این کارمندان پلیس با هر راه و اصول حکایتوف و نزدیکان او را مجبور دارند تا از دعوایشان دست کشند. امید حکایتوف دعوا دارد که دو کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی او را مورد لتوکوب قرار داده حیاتش را سوزاندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گلچهره خلمت و عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیل دفاع امید حکایتوف میگوید زیر حمایه و نزدیکان او از روز آغاز پرونده جنایت زیر فشار دو کارمند پلیس قرار دارند تا از دعوایشان دست کشند. در لتوکوب امید حکایتوف دو کارمند پلیس زبید سنگین مرادزاده و دادرف اسم متهم میباشند. نسبت آنها با قسم 3 ماده 316 یا برآمدن از حد وکالت منصب پرونده باز شده است. با این گمان به آنها از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند، ولی فعلا آنها با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد و سر کارند. گلچهره خلمت و وکیل دفاع امید حکایتوف میگوید از روی قانون گذار این کارمندان پلیس باید به حبس پیشکی گرفته شوند و نباید در آزادی باشند. محض آزاد بودن این دو کارمند پلیس به گفته خالمت و به تفتیشات خلل رسانده ایستاده است.
گویا که اینو از دعوا دست میکشند و تفتیشات پیشکی عملیات های خود را قطع میکنند. با چنین عملیات های خود و این کارمندان گمانبر شدگان بسیار با رفتی تفتیشات پیشکی و اینچنین با خودی امی جبر دیده با رفتی تفتیشات پیشکی حلال رسانده استودن و با جبر دیده و خشواندون او تاثیر رسانده استودن.
گلچهره خالمتوه میگوید از آن نگران است که در نهایت کارمندان پلیس بیگناه میبرایند. خانم خالمتوه از تجربه خود گفت قبلا چندین حالت بود که نسبت کارمندان پلیس با اتهام شکنجه پرونده باز شد ولی در نهایت آنها جزا نگرفتند. وکیل دفاع امید حکایتوف در حال از فشار به زیر حمایت شکایت دارد که مقامات میگویند دو کارمند میلیسه هنوز کار خود را ادامه میدهند. روز 10 اپریل در ریاست کارهای داخلی دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند در این بابت منتظر خلاصه سنجش میباشند. به گفته همصحبت ما تنها بعد نتیجه اکسپرتیز تصمیم نهایی درباره زبید سنگین مرادزاده و دادرف اس گرفته میشود. قضیه لتوکوب امید حکایتوف ساکن 38 ساله دوشنبه نگرانی های زیادی را در پی داشت. فعالان جامعه شهروندی و صدها برای شبکه‌های اجتماعی تقاضا کردند تا عاملان لتوکوب این جوان سخت مجازات شوند. امید حکایتوف روز 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت از جریان تفتیشات راضی نیست، چون به گفته امید همه روزه به او ده‌ها مرتبه زنگ زده می‌خواهند تا از دعوایش دست کشد. همصحبت ما گفت تشخیص اخیر نشان داد که بجز از آلات‌های مردینگیش یک استخوانش نیز از لتوکوب شدید آسیب دیده است.
و همه چی پرسیده ما یکون نیست، این چیز ندارم. او اموج خودش سینی کدام چی رو افتاست گیه و ایزنش خودش گریجه دوستاسته در کلمه ده. من گریجه حیاتم در نداشتم.
امید حکایتوف زاده ولایت بدخشان بوده، موقتا در دوشنبه زندگی میکند. حکایتوف سخنمانچی بوده، به گفته خودش روزیش رو از حساب مهاجرت در روسیه مییابد. امید حکایتوف را روز 31 مارس امسال با نشانه های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه های چپ و راست به بیمارستان بردند. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کرده و حیاتش را سوزاندند. اما مسئولین شعبه کارهای داخلی فردوس گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود، ولی شکنجه و لتوکوبش را رد میکنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
تاجیکستان برای ادامه ساختمان راهون از بانک جهانی کمک خواست. نتیجه بستن صرافی ها، تاجران برای دریافت دلار به بازار سیاه رو می آورند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که میزان پولهای انتقالی مهاجران کاری در جهان رکورد نوی را فتح کرد و به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیش از همه چین و هندوستان، مکزیکا و فیلیپین و مصر از مهاجران کاری خود پول دریافت کردند. به نوشته بانک جهانی از رشد اقتصاد روسیه، 3 کشور آسیای میانه، تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان در سال 2018 فایده دیدند. هرچند میزان پولهای فرستاده مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 چندان افزایش نیافته و همگی 17 میلیون دلار نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کره تاجیک در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 پول فرستادند. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک، گفته است تاجیکستان شرکت و یا تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده، تقریبا تمام ساحه و اشخاص به طلبات جوابگو امکان برخورداری از چنین امتیازها را دارند. رئیس خدمات رئیس خدمات گمرک گفته است در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات وارد گشته به جمهوری از امتیازهای تعرفه‌ای و اندازه بهره برداشتند. به عباره دیگر سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1,954,000,000 دلار در پرداخت باج گمرکی به انداز از امتیاز بهره ور شدند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک به انداز داده است 2,600,000,000 تومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر شده است که سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کارشناسان می‌گویند روند دادن امتیاز به شرکت‌های علاهیده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان می‌گویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علاهیده از امتیاز اندازه برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علاهیده تجربه خوب نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال گذشته فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار را باز داشتند. در این باره هنگام حساب‌دهی به پلت بالایی پارلمان دادستان کل جمهوری یوسف رحمان خبر داد. او قید کرد که ضمن نظارت از بالای رعایت اجرای قانون درباره تنظیم و نظارت اسعار در این سمت بیش از 300 قانون شکنی آشکار شده است. بنا به گفته دادستان کل نسبت به گمانبر شدگان بیش از 100 پرونده جنایتی و بیش از 200 پرونده درباره حقوق ویرانکنی ماموری باز شده، فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2016 باز فعالیت صرافی‌های مستقل منع است. از آن زمان موافق قانون‌گذاری نو اسعار را می‌توان تنها در واحدهای دخلداری بانک‌ها عوض کرد. و ارزش سبیکه های طلای بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 6% قیمت شده است. نرخ سبیکه ها همه روزه با پول ملی مقرر می شود. ارزش سبیکه های طلایی به فروش گذاشته بانک ملی تاجیکستان طول سال آخر به اندازه 6% بالا رفت. عین زمان نرخ فروش 1 گرم طلا از جانب بانک ملی تقریبا 420 تومانی معادل 45 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. نرخ سبیکه طلای وزنش 10 گرم در حجم 4203 تومانی و ارزش خرید آن 4105 تومانی مقرر شده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون کمک کند. این درخواست تاجیکستان را جمال‌الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در یک دیدارش به هیئت بانک جهانی رساند. خدمات مطبوعاتی بانک ملی گفت دیدار نورعلیف با خانم گوهر گولومن اقتصاددان ارشد بانک جهانی دایر به تاجیکستان، رهبری دپارتمنت استراتژی رشد سودرشان کنگرادجا و سومیا میترا مشاور پیشبری بانک بین‌المللی دایر شد. نورعلیف با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتن طرح راغون، امکانیت فراهم آمدن دسترسی به قوه برق ارزان و مفید برای کشورهای منطقه مخصوصا تاکید نموده، برای سرمایه‌گذاری بانک جهانی همچون انستیتوت مالیوی با نفوذ در جلب سرمایه خارجی بهر تطبیق منبعده لایحه راغون دعوت کرده است. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های بودجه خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام داده ایستاده است. سال جاری از بودجه جمهوری برای بنیاد نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد تومانی معادل 200 میلیون دلار جدا شده است. بر ضمن این تاجیکستان تیر ماه سال 2017 به قدر 500 میلیون دلار اوراق گرانبها و یا یوروبان های خود را به فروش گذاشت که این مبلغ نیز خرج ساختمان راغون شد. اما اکنون راغون به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، اما کشور به تنهایی امکانی از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر را برای اجرای این طرح ندارد. یان پیترز آلترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت بانک تاجیکستان را در راه ساختمان نیروگاه راغون کمک میکند، اما تاجیکستان طور سیاست اقتصادی خود را در آینده نزدیک باید برهماند که ریسک های فیسکالی که از ساختمان نیروگاه به وجود میآیند رفع شود. بانک جهانی میگوید سرمایه گذاری راغون از بودجه کشور ریسک های فیسکالی زیاده را به همراه دارد و از این رو سرمایه گذاری منبعده این طرح محاکمه عمیقی را تقاضا میکند. زمینان قرار بود چرخه دومی نرگاه برقی آبی راغون ماهی اپریل به کار شروع کند، اما مسئولان نرگاه میگویند این کار به تاخیر افتاد، چون به گفته مسئولان چرخه دوم زمانی میتواند به کار شروع کند که در آبانبار آبی کافی جمع شود. مقامات نرگاه برقی آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را حالا از آب تصدیق کردند، ولی گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نرگاه صورت گرفته است. این در حالی است که منابع دیگر چاره‌های مذکور را به آب گذراندن سربندی آبانبار ربط می‌دهند. دو مقام جمعیت سهامی نرگاه راغون در صحبت به رادیو آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شد. طبق نقشه تعمیر باید 31 مرد انجام یافتد، دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار طول کشید و قرار است جمع آوری آب 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نرگاه گفتند آوازه‌ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد. مسئول نرگاه برقی آبی راغون گفت وقت سربند وجود می‌شود یک مقدار آب پالایش و یا فیلتراسیون شده می‌گذرد. این یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. موضوعی از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانبار بی آب آن بیش از یک ماه باز در شبکه های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت راغون ربط می دهند. بهرام سراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده صحه انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق لایحه نرگاه هایی که صد گلی و سنگی دارند پالای یک مقدار آب از سربند ممکن است. او گفت
در همین پلاتین نارک 80 لیتر در یک سکند آره لایحه بود. حاضر از بس که سالای بسیار گذشته است از 36 تا 65 لیتر آب نمگذراند همین در قطب نارک. این همین در مدتی که همقدر سالها گذشت پلاتین خودش بهتر کرده است. این همین خیلی منده دارد.
نرگاه برقی آبی راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه نرگاه برقی آبی راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمان آن همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایاناب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان با یک قرار ویژه بانک ملی تاجیکستان کلی صرافی ها از سر از سال 2015 بسته شدند. بانک ملی آن زمان گفته بود ارز خارجی منبت تنها در داخل اداره های بانک های رسمی خرید و فروش می شود. اما تاجران و آنهایی که به اسعار خارجی نیاز دارند میگویند حالا دسترس کردن دلار از اداره های بانک مشکل است و آنها ناچارند به بازار سیاه رو آرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحورا.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پورا از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سبب خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک ها نمایندگی آنها اجازه تبدیل اسعار خارجی داده شد. دادستان کلی تاجیکستان آخر هفته گذشته در پالاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به در 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده ها میگن پیدا کردن دلار در بانک های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحب کاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و اون را هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی ورود میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحبکارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شطور را با کفلس آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضا به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
و
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار میدارید و یا تنها یک چیز جواب میتین در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره میگن نیست دلار میگن.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماس طلبگران دلار و صرافان پنهانی را برقرار میکند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمیگویند که دلار دارید یا نه، میپرسند که نرخ دارو چند است یا که حجت دارید، با این واسطه همدیگر را مییابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قرب 100 دلار آمریکایی را بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواست رادیو آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90% آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است در هر یک محل ادان ساختار بانک و وای تشکیل کردن که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شد و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظر داشت بانک ملی و اشتراکی شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیش روی پست و بالوروی قرب ملی و عوض غیر قانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یکون نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیر قانونی دریافت اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگرداند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتن پول های خود با ارز خارجی.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
رشک بوتانی آذری هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پسا شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
اینم نگفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد لیکن مضمونشون طرز کاریشون بعد موقعشون تماما از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخوردی مبارزه سیاسی است چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مانیدات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موردها نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را میداند برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچون یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعیت خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت از میان رفت قریب رفت یعنی حضور در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالف با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود جریانی معین بود جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در جامعه کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه‌ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی موقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جامعه کارشناسان باز همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موی چی گفتن نمیتونیم، چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستند.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرماهای بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
تدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است، فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد، بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان، با یک چرشه دیگر وجود دارد. بس که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن وقتی خطای به طوری پوره بلا هم که خطای دموکراتی نیست، به هر حال چی قدر آمدن و کار کردن، لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم همون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نبودنی فضا در تاجیکستان. هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی یکون دیگر گونی جدی صورت نمی گیرد، نمی پذیرد. در این مورد در همون صحای دیموکراتیزاسی و غیره و غیره، چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میموند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جامعه کارشناسان؟
چونکه فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
که نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خودی همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال و دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالاتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار نشود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شد، اما چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقادی جمعه بدنامی گردیدن، بمانند بزرگمرگی رو پیش از همه بزرگمرگی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگمرگی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدنامی خیلی مهم است، چونکه ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنامی اینطوریم در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. سفیر امریکا در روسیه گفت واشنگتن به تعهدش به حمایت از تمامیت ارضی اوکراین صادق است. او اصرار داشت که اشغال قریم از طرف روسیه و درگیری در شرق اوکراین مایه اصلی سردی مناسبات با روسیه است. جان هانستمن روز 13 اپریل در مصاحبه با بخش روسی رادیوی آزادی از مسکو خواست بر روند مفیدی که به مردم اوکراین امکان میدهد کشور خود را از نو بسازند همراه شود.
deeply about the territorial
attack. او گفت ما جدا مراقب تمامیت ارضی اوکراین هستیم که به شدت پایمال شده است. برای بازسازی اوکراین یگانه و آزاد و احترام به تمامیت ارضی دولت ملی هیچ قدمی مثبت برداشته نشده است. قانونی بین المللی نقض شده است.
International law was violated.
اظهارات جان هانستمن بعد بیش از 5 سال اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه صدا داد که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را نپذیرفتند.
عواد ابن اف وزیر مدافعه سودان روز 12 اپریل اعلام کرد که از مقام رهبری شورای نظامی استعفا می‌دهد. اف یک روز پیش از این در پی برکناری عمر البشیر از کرسی ریاست جمهوری رهبری شورای نظامی انتقالی شد. او در مورد تصمیمش گفت: من به عنوان رهبری شورای نظامی انتقالی اعلام می‌کنم که استعفا می‌دهم و عبدالفتاح برهان عبدالرحمن را به عنوان رهبر این شورا انتخاب می‌کنم. حکومت 30 ساله عمر البشیر روز پنجشنبه گذشته پس از اعتراض‌های چند هفته‌ای علیه او پایان یافت. طبیبان شفاخانه مرکزی در ولایت بدخشان تاجیکستان شب 12 به 13 اپریل اشتم جیک شهروند آمریکا را که برای تماشا آمده است جراحی کردند. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 13 اپریل بر رادیوی آزادی گفت وضع سلامتی جیک روز 12 اپریل بد شده، او را در حالت بیهوشی به بیمارستان مرکزی ولایت بردند. طبیبان بیمارستان پس از تشخیص معین کردند که اشتم جیک به بیماری چسبکی روده ها گرفتار است. پس از تشخیص دکتران این بیمارستان جیک را جراحی کردند. نیتبکوف میگوید جراحی جیکا یک ساعت ادامه کرد و عین زمان بیمار به هوش آمده است. اشتم جیکا شهروندی 28 ساله آمریکا است. بنا به خبری رسانه‌های روسیه، دو جانبدار احتمالی گروه تندروی دولت اسلامی در یک درگیری با نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات کمیته مبارزه ضد تروریسم روسیه نوشتند که این افراد در شهر تیومن طرح یک حمله تروریستی را می‌کشیدند. به قول مقامات روسیه آنها دستور تسلیم به نیروهای امنیتی را نپذیرفته در نتیجه تیرپرانی کشته شدند. شهر تیومن در 2500 کیلومتری شرق مسکو جایگیر است. مقامات روسیه تخمین می‌زنند که حدود 2000 شهروند این کشور به صف گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. امورбек بابانوف رهبر حزب ریاسپوبلیکا و سیاستمدار مخالف در قرغیزستان که بیش از 1.5 سال باز در خارج قرار دارد از بازگشت به وطنش خودداری کرد. بنا به گزارش ها او باید روز 13 اپریل در شهر بیشکیگ میشد. بابانوف صبح شنبه در یک پیام ویدیویی از فرودگاه مسکو گفت که عذر اگر توقع شما را برآورده کردن نتوانستم، با گذشت وقت تاریخ خودش بها خواهد داد. برای من از قرغیزستان مردم و آرامی آن دیده ارزش عالی نیست. با این حال بابانوف گفت یگانه خواهش او بازگشت به قرغیزستان است. امورбек بابانوف پس از انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان در سال 2017 کشور را ترک کرده گفته بود که از سیاست کنار رفته است. ضد او در قرغیزستان دو پرونده جنایی باز کردند. پرونده اول در نتیجه یک سخنرانیش در دایره معرکه پیش از انتخاباتی در شهر اوش بر پایه بند برانگیختن عداوت ملی و نژادی افتتاح شد. پرونده دوم بر پایه بند دعوت عمومی برای سرنگون ساختن ساخت کنستیتوسیونی بازگشت. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان ماه مرد گفته بودند که بابانوف پس از بازگشت به وطن در دایره قانون به جوابگری کشیده می شود. و تقریبا 1500 گریزه در اطراف تریپولی یا ترابلوس پایتخت لیبیا درماندند و به گفته اداره مهاجرت سازمان ملل متحد با گذشت هر ساعت خطر به حیات آنها بیشتر می شود. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک اعلامیه گفت این افراد در آسیب پذیرترین و خطرناکترین شرایط هستند. او روز 12 اپریل خواست این افراد باید با سرعت به منطقه های امن کوچانده شوند، زیرا مسئله مرگ و زندگی در میان است. به گفته کمیسر عالی سازمان ملل در امور مهاجرت از زمانی گسترش دامنه بحران در اول ماه اپریل تا کنون بیش از 9500 نفر خانه های خود را ترک کردند. سازمان جهانی تندرستی میگوید در برخورد های اخیر در لیبیا 10 نفر کشته و 300 تن زخمی شدند. خلیفه هفتر فرمانده نظامی لیبیا که گروهی به نام ارتش ملی لیبیا را رهبری میکند به تریپولی حمله کرده است. در آنجا حکومت زیر حمایت سازمان ملل عمل میکند. هفتر تقاضای جامعه جهانی برای بازداشتن حرکت به سوی تریپولی را نادیده گرفت. گروهی هفتر از سوی روسیه و مصر و امارات متحده عربی حمایت می شود.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. صدای یک شهروند تاجیکستان با نام عبدالاحد نظروف که پیشتر سالها در روسیه مهاجری کاری بود، اکنون از سوریه از بازداشتگاه نیروهای مخالف رژیم بشار اسد بلند شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خبرگزاری رویترز روزی 10 اپریل گزارشی را درباره نظرف نشر کرد که خود را بر رزمندگان کرد در سوریه تسلیم کرده است و در یکی از بازداشتگاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از بازداشت عبدالاحد نظرف در سوریه خبر نداشتند. در گفتگو با خبرنگاری رویترز نظرف میگوید به دولت اسلامی سوگند صداقت نداد، برای همین او را چند دفعه زندانی کرده بودند. او در این مصاحبه میگوید 3 بار تلاش فرار از حدود تحت نظارت دولت اسلامی کرد ولی بازداشت شد. عبدالاحد نظرف در این مصاحبه میگوید
3 بار قریب در 3 جنگ امنیت بودم، زندان توی زندان دولت بودم، میخواستم بگذرم حدودا قپیدن چند بود، میخواستم عبور کنم. حتی حکومت تاجیکستان از این بخبر است قدر بخبر کنم زن بیا تسلیم شد بیا.
یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت در واقع عبدالاحد نظرف از طریق خویشاوندانش برای بازگشت به وطن مراجعت کرده بود، ولی روزی دقیق مراجعت را یاد ندارند. با گفته همصحبت ما معلوم نیست که آن زمان او در صف دیش بود و یا نه. همصحبت ما گفت که نظرف اخیر سال 2015 از روسیه غیب زد و اول سال 2016 پس از تماس‌های او با پیوندانش مقامات معلوم کردند که او در سوریه است. عبدالاحد نظرف در این صحبت میگوید که در مسکو راننده تاکسی بوده است و ماهی گذشته در شهر بغوز تکیه‌گاه آخرین دیش در سوریه خود را بر رزمندگان کرد تسلیم کرده است. مقامات تاجیکستان سال 2014 اعلان کردند نفرانی که از عضویت در دیش پشیمان شده اختیاراً به وطن برمیگردند عفو میشوند. شرط همین است که اگر این نفر در جنگ‌ها شرکت نکرده باشد. رویترز می نویسد که مصاحبه در اردوگاه رمیلین زیر نظری اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه که از رزمندگان کرد عبارت است صورت گرفت و گفته های رویترز نمی تواند درستی گفته های او را ثابت کند. توفه اسکندر و وکیل محله بیناکاران شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت که از حضور این جوان در سوریه 4 سال پیش خبر یافتند. او گفت قبل از سفر به روسیه این جوان با گناه اوباشی 1 سال زندانی شده بود. با گفته وکیل محله بارها درباره عبدالاحد با پدر و مادرش صحبت کرده است.
هر باری که من میذارم وای چاو تای وای بهش میشن کسل میشن، من همه حالا در زندگی میکنم. بسیار بچه خوب بود، بچه چیز خیر بگم کوبیل، بچه همی مکتب خوندگی با های الو یگون پرابلم نداشت. همی بچه های کوچه میگن که بیرایم خلاص کن، همی خلاص کنی دا گرفتن ای کمبغل کی بود چوندورو برو اومدن و ای اینا گرفتن محکم کردن، اینا محکم کردن ای را داودال کردن برو وردن که سرش گریب برو اومد برو افن.
عبدالاحد نظرف که با چچن دختر ازدواج کرده است در برای زندگی در قلمروهای زیر نظارت دیش میگوید
یکم راهم بسته بود، یکم کس یکم چی نمیدود، به حد گروسنگی سخم تیفل بیشد تیفل ایما دتم روز.
او میگوید که در صف دولت اسلامی نجنگیده است، هرچند به قول رویترز در صحبتش اختلافات وجود داشت. رویترز از قول جوان تاجیک نوشته است برای آن به سوریه آمد تا زمین خلافت را ببیند و به مردم ستم دیده این کشور کمک کند. عبدالاحد نظرف در صحبت با رویترز گفته است او گلمراد حلیم فرمانده فراری تاجیک را یک دفعه در یک اینترنت کافه که جنگجویان به آن زیاد می‌رفتند دیده است. به اعتقاد او گلمراد حلیموف در جنگ ها کشته شده است. بعد از ظهور گروهی دولت اسلامی در سال 2014 بیشتر از 1900 نفر از شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی از جمله دولت اسلامی پیوستند. صدها نفر از آنها در این جنگ ها هلاک شدند و سرنوشت آنهایی که هم زنده ماندند معلوم نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن با ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث می گیرند و معمولا نسب آنها بر اساس اساس نام بابا یا بابا کلانی پدر و چند نسل پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه می گوید هر بار ضمن گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش می خواهد نام پدری خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد، اما در اداره سحش به این درخواست او پاسخ رد می دادند.
سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیر نام پدری ما فراموش میکنند، این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نام پدرشون را گرفتند؟ مثلا نام پدری من در فامیل ما اومد، من امیدوارم که بابای ما که من از فرزند من نمیدونم که باباش کی میشه، اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز نیست که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان به آنها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های سحش هم شده است. شریف هم قربان زاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر، یک چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم، کدام بابایم نام است که همین ریشه رفت است. من همون بابایم، من بابا کلانم هم دیدگی نیستم، من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم می شود.
قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و باری آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره های سحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را عوض کنند. بنابر اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13,000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنها بودند که نام و نسبشون به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بود، از ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی، اکثریت از اسمای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند، اما آنهای هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و ی و ویچ به نسب خود مراجعه مینمایند. ادیبه یوسفوف یک مسئول اداره سحش ناحیه فردوسی پایتخت میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروندی روسی است.
آمدن شهروندان مراجعه کردند که ما با شهروندی حجت می سپوریم، در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید، مثلا مدینه جورخون وقتی که وای حجتاشون رو پیشنهاد می کردن کنسولگری می گفتند که مدینه این نسبت جورخون نامد می گفتند.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است می گوید اکثر مهاجرون که نام دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت بعد دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن وای بیچاره چند طرف میدوان این طرف اون طرف ترمینال هست که وای باید مردک چک سپورت که مثل گاسپوش نمیگن هم ترمینال قبول نمیکنند وای برای که نام و فامیلش مقصد زاده است او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نو قانون درباره سحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سند گذاری را برای ساکنان آسان کند، اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی می نماید.
Yeah.
илҳомҷон раҳмонов сокини шаҳри Душанбе бо даъво барои бозпас гирифтани беш аз 44 ҳазор доллари амонаташ аз Тоҷик Содиротбонк дар додгоҳ пирӯз шуд, аммо ин бонк бо даъвои ҷавобӣ дар додгоҳи болоӣ хостори лағви ин қарор шудааст ва далел овардааст, ки вазъи молияш хуб нест. Тафсилоти бештари ин мавзӯъро ман Алишер Зарифӣ пешкаш менамоям. Додгоҳи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Тоҷик Содиротбонкро вазифадор кард, ки маблағҳои амонатгузоштаи раҳмонов мизоҷи ин бонкро баргардонад. илҳомҷон раҳмонови 44 сола 12 апрел дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, қарори додгоҳ моҳи январи соли равон содир шуд, аммо Тоҷик Содиротбонк ба ҷои иҷрои қарори додгоҳ ӯро ба сабр даъват кардааст. илҳомҷон раҳмонов гуфт, соли 2015 манзили истиқоматиашро фурӯхта маблағро ба Тоҷик Содиротбонк гузошт ва то ҳол барои бозпас гирифтани маблағи худ саргардон аст.
چه سول میشود که همه مبلغ دیگه بار نگردون دیسن همی کامیتون یکم 80,000 میتین تمام دیگر موفق
давлатбӣ асомуддинзода судиҷрочии додгоҳи ноҳияи фирдавсӣ рӯзи 12 апрел ба радиои озодӣ гуфт ҳарфу талошҳои чандинкаратаи онҳоро на тоҷик содиротбонк ва на бонки миллӣ ба назар нагирифтаанд. ӯ афзуд, барои ҳалли масъалаи бозпас гардонидани маблағҳои илҳомҷон ва ҳамчунин бетаваҷҷӯҳи бонки миллӣ ва тоҷик содиротбонк ният доранд ба додистони кулли кишвар шикоят баранд. мавҷуда ҳасанова, сухангӯи Бонки Миллии Тоҷикистон, гуфт, воқеан ҳам вақте суд иҷрочиён дар асоси қарори додгоҳ ба Бонки Миллӣ мактуб фиристанд, Бонки Миллӣ бояд ба ҳалли мушкил мусоидат кунад. Лекин мисли Илҳомҷон, муштариёне ки шикояташон ба Бонки Миллӣ мерасад зиёданд ва далели пардохт нагардидани маблағҳояшон дар он аст, ки ё дар сурадҳисоби муштарӣ дар бонк маблағ нест ва ё навбаташон барои гирифтани маблағ нарасидааст.
ҳамеша муроҷиатҳо хеле зиёд ҳастанд. وای صورتی سو باشکا وقتی که پول ندارد وقتی که پول وارد شد از روی نوبت مبلغ همه پرداخت میکنه.
сироҷиддин раҳимов, раиси филиал ё худ дафтари тоҷик содиротбонк дар ноҳияи фирдавсӣ, ки илҳомҷон раҳмонов маблағҳояшро дар ҳамин идора ба амонат гузоштааст, ба радиои озодӣ гуфт, бо таваҷҷӯҳ ба вазъи молие ки доранд, марҳила ба марҳила маблағҳои ин муштариашонро пардохт мекунанд, аммо имкони якбора пардохти онро надоранд. ӯ гуфт, талош доранд ба ин муштариашон муросо намуда, бо пешниҳоди амволи бонкӣ талаботи ӯро қонеъ намоянд. ҳарчанд масъулини тоҷик содиротбонк нархи амволи бонкии худро дастрас арзёбӣ мекунанд, илҳомҷон раҳимов нархномаеро, ки дар нисбати амволи ин бонк пешбинӣ шудааст, дар муқоиса ба нархи амвол дар бозор гаронтар хонд ва илова намуд, ки бинобар ин ӯ наметавонад амволи ин бонкро ба ҷои маблағаш қабул кунад. масъалаи гаронии амволи бонкҳо борҳо мавриди интиқоли коршиносону бархи масъулон сурат гирифтааст, ки ин ҳолат ба таъхир дар пардохти маблағи муштариён ва афзоиши қарзҳо боис шудааст. тоҷик содиротбонк, агроинвестбонк, тоҷпромбонк ва фононбонк соли 2015 дар пайи коҳиши пули фиристодаи муҳоҷирон ва таъхири муштариён барои баргардонидани қарз дучори мушкил шуда дар пардохти амонати мардум оҷиз монданд. ҳукумат барои наҷоти онҳо беш аз 3 миллиард сомонӣ ихтисос дод, вале дар ин миён тоҷпромбонк ва фононбонк муфлис шуданд. тоҷик содиротбонк ва агроинвестбонк 4 сол аст талош доранд, ки аз вазъи буҳронӣ берун оянд.
салом, хабарҳои радиои Озодиро ман Мумин Аҳмадӣ тақдим
мекунам. аз рӯзи душанбе то ҷумъа дар сомонаи интернетии радиои Озодӣ.
сабаби набудан ҷамъиш баҳо
зерон. иҷоза надоданд оно.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
جلال‌الدین محمودوف که نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بود، سال 2015 در آستانه انتخابات پارلمانی دستگیر و با جرم نگهداری سلاح 5 سال روانه زندان شد. و روز 4 اپریل امسال آزاد گردید. جلال‌الدین محمودوف میگوید 4 ساله که در زندان گذران تا جایی به وضع سلامتیش اثر کرده است و در 10 روز آینده زیر نظارت پزشکان خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جلال‌الدین محمودوف ماه ایولی سال 2015 با جرم غیرقانونی دسترس نمودن، نگاه داشتن، انتقال دادن از یک جا به جای دیگر و به کسی دادن سلاح به 5 سال زندان محکوم شده بود. او دوره جزا را در زندان رقم 4 دوشنبه واقع در محله سویتسکی پس سر کرده است. و در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی آید به وضع این زندان میگوید:
از نام خودم گپ زنم، همون هر جایی که لازمه من در مدت 4 سال 2 ماه بودم، یعنی ایویس سیزو کمیره و مؤسسه که من بودم. البته وقتهای اخیر وقتی که تغییرات کادری شد در سیستم ای خب همون سرایاستی محبس خونه و خب این منسوجار عمرو سر کار آمد و شریف و عزت الله نمیدونم با کدام سر نفقه بود هرچی بود اون کس استعفا رفت. خب زمان همین کس واقعا میشه از این صحبت بگیم که 100% همه تغییرات ها هست. مثلا همین که گویا پولگیری باشه در جای ملاقات برای که مردم ملاقات میان با ایلاشون اونجا ملاقات ها میشن کوتاه مدت و دراز مدت. کوتاه مدتش چند دقیقه هم از پسی شیشه های تلفن خطی، دراز مدت 4 ساعته داره و دو شبانه روزه داره. این وقت های اخیر 3 شبانه روز شد اونم علاهیده ممکن قید کنم.
اخیراً در خبری که در سامانه‌های اینترنتی نشر شد در خصوص وجود گروه‌های با نام حزبی‌ها و حیاتی‌ها سخن رفته است. اینها چی گروه هستند و مناقشه آنها تا کجا جدی است؟ جلال الدین محمودوف میگوید
اصلاً کسانی که به همی سطح‌های تروریستی اکستریمیستی حبس می‌شوند در اونجا حزبی نام دارند. مثلا خود سلفی باشند، خود تحریری، خود تبلیغی، خود نهضتی، خود گروه مولا عبدالله، حرکت اسلامی، هر چیزی که استاتیوشون تروریستی و اکستریمیستی باشه همون رو اونجا حزبی میگن. کسایی که در این استاتیو نیستن حیاتی نام دارن، با زمین فروشی و با فریبگری و با اوباشی و دزدی و فریب کردن دیگر و قرض بانک و هر چیزی که باشه قرض از دیگران، اینا همو حیاتی.
بعد حوادث سپتامبر سال 2015 اعضای ریاست حزب و ده ها عضو آن به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. 2 نفری آنها حکم ابد گرفتند. سازمان های حامی حقوق انسان مثل هیومن رایتس واچ میگویند بعد حوادث سال های 2015 بیش از 100 نفر با انگیزه های سیاسی زندانی شدند. جلال الدین محمودوف که آن زمان در محبس بود آیا مورد پرسش مقامات امنیتی قرار گرفت؟
بعد از اون که واقعه شدن سال 2015 روم سپتامبر نمیدونم 2 روز پس خلاصه بعد یک کشته شدن حاج حلیم بود، رفتن از مقامات امنیتی برای صحبت که من هیچ ارتباط داشتم ندارم با همینا، قبل از واقعه چه ارتباطشون داشتم. صحبت های خیلی درست کردن، البته صحبت های تفتیشاتی بود، فکت و رقم میکفتن. چون صحبتشون خیلی با ادب و منصفانه بود و با کمال احترام بود، یکم غرض نداشتن. در نتیجه صحبت به خلاصه اومدن که من هیچ رب ندارم. من رسما با مؤسسه مراجعه کردم همون روز 29 خود. مراجعه کردم که چون حزب فعالیتش من شد، من فعالیم و در این حزب موقتا قرض کردم یا باز داشتم. یعنی که همین خیلی بود مضمون صحبت من که اگر با کدوم فرقی که فعالیت رسمی پیدا کرد خب وقت با تصمیم بعد میگم نه حضور موقتا من فعالیت من خب متوقف کردم یا که من کردم.
جلال الدین محمودوف روز 10 فوریه سال 2015 از سوی ماموران امنیتی با اتهام غیرقانونی نگاه داشتن سلاح دستگیر شد. این بازداشت در حال صورت گرفت که او با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از طرف حزب نهضت عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تعیین شده بود. سال 2015 انتخابات بحث برانگیز پارلمانی برگزار شد که با آن هیچ یک عضو حزب اپوزیسیونی نهضت اسلامی راه نیافت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وکیل دفاع امید حکایتوف جوانی که میگوید از سوی کارمندان پلیس شکنجه شده است، از دادستانی طلب کرد 2 کارمند پلیس گماندار در قضیه پس پنجره کشیده شوند. به گفته وکیل دفاع، این کارمندان پلیس با هر راه اصول حکایتوف و نزدیکان او را مجبور دارند تا از دعوایشان دست کشند. امید حکایتوف دعوا دارد که 2 کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی او را مورد لتوکوب قرار داده حیاتش را سوزاندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گلچهره خالمت و عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیل دفاع امید حکایتوف میگوید زیر حمایت و نزدیکان او از روز آغاز پرونده جنایتی زیر فشار 2 کارمند پلیس قرار دارند تا از دعوایشان دست کشند. در لتوکوب امید حکایتوف 2 کارمند پلیس زبید سنگین مرادزاده و دادرف اس متهم میباشند. نسبت آنها با قسم 3 ماده 316 یا برآمدن از حد وکالت منصبی پرونده باز شده است. با این گمان به آنها از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند، ولی فعلا آنها با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد و سر کارند. گلچهره خالمت و وکیل دفاع امید حکایتوف میگوید از روی قانون گذاری این کارمندان پلیس باید به حبس پیشکی گرفته شوند و نباید در آزادی باشند. محض آزاد بودن این دو کارمند پلیس به گفته خالمت و به تفتیشات خلل رسانده استاده است.
گویا که اینو از دعوا دست میکشند و تفتیشات پیشکی عملیات های خود رو قطع میکنند. با چنین عملیات های خود و همین کارمندانی گمانبر شدگان بسیار با رفتی تفتیشات پیشکی و اینچنین با خودی امی جبر دیده با رفتی تفتیشات پیشکی خلال رسانده استودن و با جبر دیده و خشواندون او تاثیر رسانده استودن.
گلچهره خالمتوا میگوید از آن نگران است که در نهایت کارمندان پلیس بیگناه میبرایند. خانم خالمتوا از تجربه خود گفت قبلا چندین حالت بود که نسبت کارمندان پلیس با اتهام شکنجه پرونده باز شد ولی در نهایت آنها جزا نگرفتند. وکیل دفاع امید حکایتوف در حال از فشار به زیر حمایت شکایت دارد که مقامات میگویند دو کارمند میلیسه هنوز کار خود را ادامه میدهند. روز 10 اپریل در ریاست کارهای داخلی دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند در این بابت منتظر خلاصه سنجش میباشند. به گفته همصحبت ما تنها بعد نتیجه اکسپرتیز تصمیم نهایی درباره زبید سنگین مرادزاده و دادرف اس گرفته میشود. قضیه لتوکوب امید حکایتوف ساکن 38 ساله دوشنبه نگرانی های زیادی را در پی داشت. فعالان جامعه شهروندی و صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی تقاضا کردند تا عاملان لتوکوب این جوان سخت مجازات شوند. امید حکایتوف روز 10 اپریل بر رادیوی آزادی گفت از جریان تفتیشات راضی نیست، چون به گفته امید همه روزه به او ده ها مراتبه زنگ زده میخواهند تا از دعوایش دست کشد. همصحبت ما گفت تشخیص اخیر نشان داد که بجز از آلاتهای مردینگیش یک استخوانش نیز از لتوکوبی شدید آسیب دیده است.
اصلا خیلی چی همین ریال نشایی چی نمیدونم زنم عید کداسی بگنو بودستم خیلی که هم وچ نصف کشو واردم بگنو و همه چی پرسیدم ها یکو نیستنی چیز ندارم او هموج اخیرش سینی کدام چی افته است گیه و ازنش خیرش گریجه دوست هسته در کلمه زنی من گریجه حیاتم در نداشتم.
امید حکایتوف زاده ولایت بدخشان بوده موقتا در دوشنبه زندگی میکند. حکایتوف سخنمانچی بوده به گفته خودش روزیش را رو از حساب مهاجرت در روسیه مییابد. امید حکایتوف را روزی 31 مارس امسال با نشانه های آسیب پوشیده مایدان و کفیدن مایه های چپ و راست به بیمارستان بردند. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کرده و حیاتش را سوزاندند. اما مسئولین شعبه کارهای داخلی فردوسی گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود ولی شکنجه و لتوکوبش را رد میکنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان برای ادامه ساختمان راهون از بانک جهانی کمک خواست. نتیجه بستن صرافی ها، تاجران برای دریافت دلار به بازار سیاه رو میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که میزان پولهای انتقالی مهاجران کاری در جهان رکورد نوی را فتح کرد و به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیش از همه چین و هندوستان، مکزیکا و فیلیپین و مصر از مهاجران کاری خود پول دریافت کردند. به نوشته بانک جهانی از رشد اقتصادی روسیه، 3 کشور آسیای میانه تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان در سال 2018 فایده دیدند. هرچند میزان پولهای فرستاده مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 چندان افزایش نیافته و همگی 17 میلیون دلار نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کره تاجیک در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 پول فرستادند. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک گفت است تاجیکستان شرکت و یا تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفت است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده، تقریبا تمام ساحه و اشخاصی به طلبات جوابگو امکان برخورداری از چنین امتیازها را دارند. رئیس خدمات گمرک گفته است در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات وارد گشته به جمهوری از امتیازهای تعرفوی و اندازی بهره برداشتند. به عبارت دیگر سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1 میلیارد و 954 میلیون دلار در پرداخت باج گمرکی و انداز از امتیاز بهره ور شدند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک و انداز داده است 2 میلیارد و 600 سومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر شده است که سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کارشناسان می‌گویند روند دادن امتیاز به شرکت‌های علیحده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان می‌گویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علیحده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علیحده تجربه خوب نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال گذشته فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار را باز داشتند. در این باره هنگام حساب‌دهی به پلت بالایی پارلمان دادستان کل جمهوری یوسف رحمان خبر داد. او قید کرد که ضمن نظارت از بالای رعایت اجرای قانون درباره تنظیم و نظارت اسعار در این سمت بیش از 300 قانون شکنی آشکار شده است. بنا به گفته دادستان کل نسبت به گمانبر شدگان بیش از 100 پرونده جنایتی و بیش از 200 پرونده درباره حقوق ویرانکنی ماموری باز شده، فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2016 باز فعالیت صرافی‌های مستقل منع است. از آن زمان موافق قانون‌گذاری نو اسعار را می‌توان تنها در واحدهای دخلداری بانک‌ها عوض کرد. و ارزش سبیکه های طلایی بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 6% قیمت شده است. نرخ سبیکه ها همه روزه با پول ملی مقرر می شود. ارزش سبیکه های طلایی به فروش گذاشته بانک ملی تاجیکستان طول سال آخر به اندازه 6% بالا رفت. عین زمان نرخ فروش 1 گرم طلا از جانب بانک ملی تقریبا 420 تومانی معادل 45 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. نرخ سبیکه طلایی وزنش 10 گرم در حجم 4203 تومانی و ارزش خرید آن 4105 تومانی مقرر شده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون کمک کند. این درخواست تاجیکستان را جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در یک دیدارش به هیئت بانک جهانی رساند. خدمات مطبوعاتی بانک ملی گفت دیدار نورعلیف با خانم گوهر گولومن اقتصاددان ارشد بانک جهانی دایر به تاجیکستان، رهبری دپارتمنت استراتژی رشد سودرشان کنگرادجا و سومیا میترا مشاور پیشبری بانک بین المللی دایر شد. نورعلیف با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتن طرح راغون، امکانیت فراهم آمدن دسترسی به قوه برق ارزان و مفید برای کشورهای منطقه مخصوصا تاکید نموده، برای سرمایه‌گذاری بانک جهانی همچون اینستیتوت مالیوی با نفوذ در جلب سرمایه خارجی بهره تطبیق منبعده لایحه راغون دعوت کرده است. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های بودجه خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام داده ایستاده است. سال جاری از بودجه جمهوری برای بنیاد نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد سومانی معادل 200 میلیون دلار جدا شده است. بر ضمن این تاجیکستان تیر ماه سال 2017 به قدر 500 میلیون دلار اوراق گرانبها و یا یوروبان های خود را به فروش گذاشت که این مبلغ نیز خرج ساختمان راغون شد. اما اکنون راغون به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، اما کشور به تنهایی امکان از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر را برای اجرای این طرح ندارد. یان پیترز آلترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت بانک تاجیکستان را در راه ساختمان نیروگاه راغون کمک میکند، اما تاجیکستان طور سیاست اقتصادی خود را در آینده نزدیک باید برهماند که ریسک های فیسکالی که از ساختمان نیروگاه به وجود میآیند رفع شود. بانک جهانی میگوید سرمایه گذاری راغون از بودجه کشور ریسک های فیسکالی زیاده را به همراه دارد و از این رو سرمایه گذاری منبعده این طرح محاکمه عمیقی را تقاضا میکند. ضمناً قرار بود چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون ماه اپریل به کار شروع کند، اما مسئولان نیروگاه میگویند این کار به تاخیر افتاد، چون به گفته مسئولان چرخه دوم زمانی میتواند به کار شروع کند که در آبانبار آبی کافی جمع شود. مقامات نیروگاه برقی آبی راغون خبرهای خالی کردن آب انبار را حالا از آب تصدیق کردند، ولی گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این در حالی است که منابع دیگر چاره های مذکور را به آب گذراندن سربندی آب انبار ربط می دهند. دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون در صحبت به رادیو آزادی گفتند آبی آب انبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شد. طبق نقشه تعمیر باید 31 مرد انجام یافته دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار طول کشید و قرار است جمع آوری آب 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند آوازه‌ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد. مسئول نیروگاه برقی آبی راغون گفت وقت سربند وجود می شود یک مقدار آب پالایش و یا فیلتراسیون شده می گذرد. این یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانبار به آب آن بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت راغون ربط می دهند. بهرام سراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده صحه انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق لایحه نیروگاه‌هایی که صد گلی و سنگی دارند پالای یک مقدار آب از سربند ممکن است. او گفت
در همین پلاتین نارک 80 لیتر در یک سکند اروی لایحه بود. حاضر از بس که سالای بسیار گذشته است از 36 تا 65 لیتر آب میگذراند در قطب نارک. این همین در مدتی که امکدر سالها گذشت پلاتین خودش بهتر کرده است. این همین خیلی منده دارد.
نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه این نیروگاه برقی آبی راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمان آن همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایاناب آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان با یک قرار ویژه بانک ملی تاجیکستان کلی صرافی ها از سر از سال 2015 بسته شدند. بانک ملی آن زمان گفته بود ارز خارجی منبت تنها در داخل اداره های بانک های رسمی خرید و فروش می شود. اما تاجران و آنهایی که به اسعار خارجی نیاز دارند میگویند حالا دسترس کردن دلار از اداره های بانک مشکل است و آنها ناچارند به بازار سیاه رو آرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحورا.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پوره از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سببی خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک ها نمایندگی آنها اجازه تبدیلی از اسعار خارجی داده شد. دادستان کلی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پلاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به دری 15 نقطه به گفته او غیرقانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده ها میگن پیدا کردن دلار در بانک های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحب کاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و اون رو هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی وارد میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحب کارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلس آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضا به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار میدارید و یا تنها یک چیز جواب میدید در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره میگو نیست دلار میگو.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماسی طلبگاران دلار و صرافان پنهانی را برقرار میکند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمیگویند که دلار دارید یا نه، میپرسند که نرخ دارو چند است یا که حجت دارید، با این واسطه همدیگر رو میابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قربی 100 دلار آمریکایی رو بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواست رادیوی آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90% آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است در هر یک محل ادان ساختار بانک و وای تشکیل کردن که در اونجا همین چیزا باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظرداشت بانک ملی و اشتراکی شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیشروی پست و بالاروی قرب ملی و عوض غیر قانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیرقانونی دریافتی اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددانها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگرداند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتن پول های خود با ارز خارجی.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رشت بوتانی آزری هر چند وقت پر می کنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشت بوتانی آزری هر چند وقت پر می کنم در حسن از آن بالاتری.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه 51 ساله از بحرین دیگر باره پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و حداقل تا سال 2023 در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 26 کنفدراسیون فوتبال آسیا که 6 اپریل در کوالالومپور پایتخت مالایزیا برگزار شد دیگر باره رهبر کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب گردیده است. شیخ سلمان از سال 2013 رهبری این تشکیلات قطعوی را بر عهده دارد. همزمان او نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از قاره آسیا گردید. در این کنگرس در کوالالومپور اینچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدند. در کنگرس 26 کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگان همه فدراسیون‌های ملی فوتبال قاره اشتراک کردند. هیئت تاجیکستان در این کنگرس تحت رهبری خورشید میرزا نایب اول پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان حضور داشت. پهلوان معروف تاجیک کامران شاهی استوپریان در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که روزهای 6 و 7 اپریل در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد، در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. او از 5 قوه آزمایی در 4 تاش پیروز شد.
کمران شاه برای جای سیوم بر ایتای گولان از اسرائیل غالب آمد و مدلی برینچی را از آنی خود کرد و این چنین برای جای سیوم با جایزه پولی به مبلغ $1,000 آمریکایی سرفراز شد. کمران شاه استاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گرانپری انتالیا برای دریافت راحت و بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیازهای اولمپی به دست آورد. او افزود:
کوشش کرده استیم که در نمود جودا نمود اولمپی سخت تمرین کنیم و تمرین های دست جمعی بسیار تر اشتراک کردن در کار که لیسنس بازی اولمپی را به دست آوری دستگیری باشد. تمام مسابقه را تا بازی اولمپی امتیاز گیری بسیار تر مسابقه اشتراک کنی میگیری.
در گرانپری انتالیا در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو میکائیل اوزرلر از ترکیه که در قوازمای نهایی بر گیورگی پاپوناشویلی از گرجستان دست بالا شد مدال طلا گرفت. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در گرانپری جودو در انتالیا حدود 480 ورزشکار از 75 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات به جز از کمران شاه استاپریان، باز 4 گوشتگیر یعقوب جان باقیف، خیام‌الدین جبارف، اکمل مرادوف و سعید جلال سعیدوف نمایندگی کردند. ولی هر 4 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب نورسان زیر 15 ساله فوتبالی تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام راه ابریشم هاشان در چین غالب گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در دور آخرین این مسابقه بین المللی که روز چهارشنبه 10 اپریل در شهر وینان دایر شد، بازی را با دسته میزبان چین با نتیجه مساوی و بدون گل انجام دادند. در بازی دیگری دور سوم این مسابقه بین المللی، منتخب نورسان قرغیزستان بر تیم میانمار با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد. مسابقه بین المللی جام راه ابریشم هاشان در شهر وینان چین با شرکت دسته های منتخب نورسان 4 کشور قرغیزستان، میانمار، تاجیکستان و چین از 6 تا 10 اپریل برگزار شد. منتخب نورسان تاجیکستان در اولین بازیش در این مسابقه بین المللی دسته نورسان قرغیزستان را با حساب 8-0 و در بازی دومش تیم میانمار را با حساب 5-0 شکست داده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور آخرین مسابقه دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و چین 7 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها تاجیکستان در جدول مسابقه جایگاه اول و چین جایگاه دوم را اشغال نمودند. در مراسم جایزه سپاری منتخب نورسان تاجیکستان با جام راه ابریشم هاشان سرفراز گشت. با فوتبال بازان نورس تاجیک سفرمد غفورف جایزه بهترین دروازه‌بان، عبدالفتاح خدایدادزاده جایزه بهترین حملگر و محمد واریس سیدالیف که 4 گل زده است جایزه بهترین نشانزن سپرده شد. انورشاه میرزایف مدیر بخش فوتبالی کودکان و نورسان فدراسیون فوتبالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان در چین 22 فوتبال باز داخل است که همه اشان شاگردان اکادمی فوتبالی فدراسیون فوتبالی کشور می باشند. او افزود:
اونو از خوردی در میدان های خوب تربیت یافتن. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شاید خوب رو با اونها مهیا نموده است، یعنی که مربیان خوب مربیان که در سطح بالاترین خودشون تجربه آموزی کردن و بسیار خوب فوتبال رو میفهمن. بعدن بازیگرانی که در دوام یک چند سال در یک چند مسابقه های داخلی تاجیکستان در بین نرسون شروع کردن، از بین اونها بهترین ها رو به جدا کردن.
با گفته انورشاه میرزایف شرکت در مسابقه بین المللی در چین برای منتخب نورسان تاجیکستان یکی از دوره های آمادگی دسته با مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 می باشد که ماه سپتامبر امسال دایر می گردد. در مسابقات قهرمانی بوکس تاجیکستان که از 31 مارس تا 4 اپریل
در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی خدمات علاقه دایر شد. 111 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت داشت. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، ورزشکاران از روی 13 درجه وزن ها در 5 وزن میانی زنان و در 8 وزن میانی مردان رقابت کردند. در سبقت زنان در 4 وزن ورزشکاران شهر دوشنبه سمیا قاسمو و میژگانه صمد و شایره زلقینر و ایدیمو خالو غالب شدند. در یک وزن دیگر نماینده ولایت ختلان نادیره کریمو به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. ایدیما خالو که در وزن زیر 69 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2012 من با باکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در باکس اپای موزنا مرا تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل اپای موزنا در المپیاده های اشتراکم و غالب شوم.
در سبقت مردان در 6 وزن مشتزنهای دوشنبه بهادر عثمانوف، امیرجان نظرف، میرزا محمد بختیار، نیکروز سلیموف، دولت بولتایف و سیاووش زبیروف جایهای اول را کسب نموده با مدالهای طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهرت سبزعلیف و مشتزن از ولایت ختلان بختاور سگیزف غالب آمدند. دوری اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روزهای 6 و 7 اپریل برگزار شد. در هر 4 بازی میزبانان پیروزی به دست آوردند. دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. دسته پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 4-1 غالب آمد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود تیم ختلانی باختر را با حساب 1-0 مغلوب کرد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در جدول مسابقات 4 دسته استقلال، کوکتاش، پنچر و خوجند با 3 امتیازی پیش سفند. بازی های دور دومی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 11، 13 و 14 اپریل برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبالباز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگیانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگیانری، ЦСКА پامیر دوشنبه 3 لیگیانر، استرفشان 2 لیگیانر، ریگر تدزی ترسونزاده و پنچری جلال‌الدین بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگیانرها دست کشیده است ختلانی باختر می باشد. حملگر محی‌الدین عادلوف که از ازبکستان است، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال کلوب گازگن یاردن برگان کلدیک
از دستمون چیزی که اویت به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمیای فوتبال پختکور تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
کلدیک برگه ولبرنم اکل کباب.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتوش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
ما کاتی اگنت کو میکنی اگنت شاد چالی فرند که کی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا اومد اگی نشانه کماندا بزیدام کاتی ما سوت کو میکنی.
به نظر برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگنرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهرجان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید
لیگنر должен быть на голову выше наших игроков.
لیگنر باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگنرهای دویم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون دوزه بید نگولو ویشه.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک، حملگری 30 ساله از ارمنستان روسلان کاریان که در دسته استقلال بازی می کند، علاقه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند دو گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گلی زدم همه هم دسته هایم سهم گذارند، زیرا فوتبال بازی دسته است. من را در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند. در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند. با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگنرهای فوتبال تاجیک می گویند هرچند معاش بلندی نمی گیرند از شرایط بود و باششان در تاجیکستان قناعتمندند. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم خدایا منی بیمار می جویم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سفیر آمریکا در روسیه گفت واشنگتن به تعهدش به حمایت از تمامیت ارضی اوکراین صادق است. او اصرار داشت که اشغال قریم از طرف روسیه و درگیری در شرق اوکراین مایه اصلی سردی مناسبات با روسیه است. جان هانستمن روز 13 اپریل در مصاحبه با بخش روسی رادیوی آزادی از مسکو خواست بر روند مفیدی که به مردم اوکراین امکان میدهد کشور خود را از نو بسازند همراه شود.
About the territorial
او گفت ما جدن مراقب تمامیت ارضی اوکراین هستیم که به شدت پایمال شده است. برای بازسازی اوکراین یگانه و آزاد و احترام به تمامیت ارضی دولت ملی هیچ قدمی مثبت برداشتن نشده است. قانونی بین المللی نقض شده است. اظهارات جان هانستمن بعد بیش از 5 سال اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه صدا داد که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را نپذیرفتند. اواد ابنی اف وزیر مدافعی سودان روزی 12 اپریل اعلام کرد که از مقام رهبری شورای نظامی استعفا می‌دهد. اف یک روز پیش از این در پی برکناری عمر البشیر از کرسی ریاست جمهوری رهبری شورای نظامی انتقالی شد. او در مورد تصمیمش گفت: من به عنوان رهبری شورای نظامی انتقالی اعلام می‌کنم که استعفا می‌دهم و عبدالفتاح برهان عبدالرحمن را به عنوان رهبر این شورا انتخاب می‌کنم. حکومت 30 ساله عمر البشیر روز پنجشنبه گذشته پس از اعتراض‌های چند هفته‌ای علیه او پایان یافت. طبیبان شفاخانه مرکزی در ولایت بدخشان تاجیکستان شب 12 به 13 اپریل اشتم جیک شهروند آمریکا را که برای تماشا آمده است جراحی کردند. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 13 اپریل بر رادیوی آزادی گفت وضع سلامتی جیک روز 12 اپریل بد شده، او را در حالت بیهوشی به بیمارستان مرکزی ولایت بردند. طبیبان بیمارستان پس از تشخیص معین کردند که اشتم جیک به بیماری چسبکی روده ها گرفتار است. پس از تشخیص دختران این بیمارستان جیک را جراحی کردند. نیتبکوف میگوید جراحی جیک 1 ساعت ادامه کرد و عین زمان بیمار به هوش آمده است. اشتم جیک شهروندی 28 ساله آمریکا است. بنا به خبری رسانه های روسیه، دو جانبدار احتمالی گروه تندروی دولت اسلامی در یک درگیری با نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات کمیته مبارزه ضد تروریسم روسیه نوشتند که این افراد در شهر تیومن طرح یک حمله تروریستی را میکشیدند. به قول مقامات روسیه آنها دستور تسلیم به نیروهای امنیتی را نپذیرفته در نتیجه تیرپرانی کشته شدند. شهر تیومن در 2500 کیلومتری شرق مسکو جایگیر است. مقامات روسیه تخمین می‌زنند که حدود 2000 شهروند این کشور به صف گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. امورбек بابانوف رهبر حزب ریاسپوبلیکا و سیاستمدار مخالف در قرقیزستان که بیش از 1.5 سال باز در خارج قرار دارد از بازگشت به وطنش خودداری کرد. بنا به گزارش‌ها او باید روز 13 اپریل در شهر بیشکک میشد. بابانوف صبح شنبه در یک پیام ویدیویی از فرودگاه مسکو گفت که عذر اگر توقع شما را برآورده کردن نتوانستم، با گذشت وقت تاریخ خودش بها خواهد داد. برای من از قرقیزستان مردم و آرامی آن دیده ارزش عالی نیست. با این حال بابانوف گفت یگانه خواهش او بازگشت به قرقیزستان است. امورбек بابانوف پس از انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان در سال 2017 کشور را ترک کرده گفته بود که از سیاست کنار رفته است. ضد او در قرقیزستان دو پرونده جنایی باز کردند. پرونده اول در نتیجه یک سخنرانیش در دایره معرکه پیش از انتخاباتی در شهر اوش بر پایه بند برانگیختن عداوت ملی و نژادی افتتاح شد. پرونده دوم بر پایه بند دعوت عمومی برای سرنگون ساختن ساخت کنستیتوسیونی بازگشت. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ماه مرد گفته بودند که بابانوف پس از بازگشت به وطن در دایره قانون به جوابگری کشیده می شود. و تقریبا 1500 گریزه در اطراف تریپولی یا ترابلوس پایتخت لیبیا درماندند و به گفته اداره مهاجرت سازمان ملل متحد با گذشت هر ساعت خطر به حیات آنها بیشتر می شود. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک اعلامیه گفت این افراد در آسیب پذیرترین و خطرناکترین شرایط هستند. او روز 12 اپریل خواست این افراد باید با سرعت به منطقه های امن کوچانده شوند، زیرا مسئله مرگ و زندگی در میان است. به گفته کمیسر عالی سازمان ملل در امور مهاجرت، از زمان گسترش دامنه بحران در اول ماه اپریل تا کنون بیش از 9500 نفر خانه های خود را ترک کردند. سازمان جهانی تندرستی میگوید در برخورد های اخیر در لیبیا 10 نفر کشته و 300 تن زخمی شدند. خلیفه هفتر فرمانده نظامی لیبیا که گروهی به نام ارتش ملی لیبیا را رهبری میکند به تریپولی حمله کرده است. در آنجا حکومت زیر حمایت سازمان ملل عمل میکند. هفتر تقاضای جامعه جهانی برای بازداشتن حرکت به سوی تریپولی را نادیده گرفت. گروه هفتر از سوی روسیه و مصر و امارات متحده عربی حمایت می شود.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
صدای یک شهروند تاجیکستان با نام عبدالاحد نظروف که پیشتر سالها در روسیه مهاجری کاری بود، اکنون از سوریه از بازداشتگاه نیروهای مخالف رژیم بشار اسد بلند شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خبرگزاری رویترز روزی 10 اپریل گزارشی را درباره نظرف نشر کرد که خود را بر رزمندگان کرد در سوریه تسلیم کرده است و در یکی از بازداشتگاه های نیروهای دموکراتی سوریه قرار دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از بازداشت عبدالاحد نظرف در سوریه خبر نداشتند. در گفتگو با خبرنگاری رویترز نظرف میگوید به دولت اسلامی سوگند صداقت نداد، برای همین او را چند دفعه زندانی کرده بودند. او در این مصاحبه میگوید 3 بار تلاش فرار از حدود تحت نظارت دولت اسلامی کرد ولی بازداشت شد. عبدالاحد نظرف در این مصاحبه میگوید
3 بار قریب در سجنگ امنیت بودم، زندان توی زندان دولت بودم، میخواستم بگذرم، حدودا قپیدن چند بار میخواستم عبور کنم. حتی حکومت تاجیکستان از این بخبر است، پیادت بخبر کنم بسن بیو تسلیم شد بیو.
یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روزی 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت در واقع عبدالاحد نظرف از طریق خویشاوندانش برای بازگشت به وطن مراجعت کرده بود، ولی روزی دقیقی مراجعت را یاد ندارند. با گفته همصحبت ما معلوم نیست که آن زمان او در صف دیش بود و یا نه. همصحبت ما گفت که نظرف اخیر سال 2015 از روسیه غیب زد و اول سال 2016 پس از تماس‌های او با پیوندانش مقامات معلوم کردند که او در سوریه است. عبدالاحد نظرف در این صحبت میگوید که در مسکو راننده تاکسی بوده است و ماهی گذشته در شهر بغوز تکیه‌گاه آخرین دیش در سوریه خود را بر رزمندگان کرد تسلیم کرده است. مقامات تاجیکستان سال 2014 اعلان کردند نفرانی که از عضویت در دیش پشیمان شده اختیاراً به وطن برمیگردند عفو میشوند. شرط همین است که اگر این نفر در جنگ ها شرکت نکرده باشد. رویترز می نویسد که مصاحبه در اردوگاه رمیلین زیر نظر اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه که از رزمندگان کرد عبارت است صورت گرفت و گفته های رویترز نمی تواند درستی گفته های او را ثابت کند. توفه اسکندر و وکیل محله بیناکاران شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت که از حضور این جوان در سوریه 4 سال پیش خبر یافتند. او گفت قبل از سفر به روسیه این جوان با گناه اوباشی 1 سال زندانی شده بود. با گفته وکیل محله بارها درباره عبدالاحد با پدر و مادرش صحبت کرده است.
هر باری که من میذارم وای چا تای وای بهش میشن کسال میشن، من هم حالا در زندگی میکنم. بسیار بچه خوب است، بچه چیز خیر بگم کوبیل بچه همی مکتب خوندگی با های الو یگون پرابلم نداشت. همی بچه های کوچه میگن که بیرایم خلاص کن، همی خلاص کنی ده گرفتن ای کمبغل که بود سندرو برو اومدن و ای اینا گرفتن محکم کردن، اینا محکم کردن، اینا داوودال کردن برو وردن که سرش گیری برو اومد برو.
عبدالاحد نظرف که با چچن دختر ازدواج کرده است درباره زندگی در قلمروهای زیر نظارت دیش میگوید
یگون راهم بسته بود، یگون کس یگون چی نمیدود، به حد گرسنگی سخم تیفل بشو تیفل ماده تامور.
او میگوید که در صف دولت اسلامی نجنگیده است، هرچند به قول رویترز در صحبتش اختلافات وجود داشت. رویترز از قول جوان تاجیک نوشته است برای آن به سوریه آمد تا زمین خلافت را ببیند و به مردم ستم دیده این کشور کمک کند. عبدالاحد نظرف در صحبت با رویترز گفته است او گلمراد حلیم فرمانده فراری تاجیک را یک دفعه در یک اینترنت کافه که جنگجویان به آن زیاد میرفتند دیده است. به اعتقاد او گلمراد حلیموف در جنگ ها کشته شده است. بعد از ظهور گروه دولت اسلامی در سال 2014 بیشتر از 1900 نفر از شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو تروریستی از جمله دولت اسلامی پیوستند. صدها نفر از آنها در این جنگ ها هلاک شدند و سرنوشت آنهایی که هم زنده ماندند معلوم نیست.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن با ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث می گیرند و معمولا نسب آنها بر سوسی نومی بابا یا بابا کالونی پدر و چند نسل پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه می گوید هر بار ضمن گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش می خواهد نومی پدری خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد، اما در اداره صحش به این درخواست او پاسخی رد می دادند.
سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خود نومی پدری ما فراموش میکنند این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نومی پدرشون را گرفتند؟ مثلا نام پدری من در فامیلی ما اومد. من امیدوارم که بابای ما که من از فرزندی من نمیدونم که باباش کی میشه اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز نیست که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان با اونها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نافهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های صحش هم شده است. شریف هم قربانزاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر، یک چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم، کدام بابایم نام است، که همین ریشه رفت است. من همون بابایم، من بابا کلانم هم دیدگی نیستم. من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم میشود.
قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و باری آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت‌های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره‌های صحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد از شروع معرکه عوض‌کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب‌گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را عوض کنند. بنابر اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی بودند که نام مناسبشون به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بود، از ضمنی گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی، اکثریت از اسمهای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند، اما آنهایی هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و ی و ویچ به نسب خود مراجعه مینمایند. ادیبه یوسفوف، یک مسئول اداره صحش ناحیه فردوسی پایتخت، میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروندی روسی است.
آمدن شهروند مراجعه کردن که ما با شهروندی حجت می سپوریم، در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید. مثلا مدینه جورخون، وقتی که وای حجتاشون رو پیشنیاد می کردن، کنسولگری می گفتن که مدینه این نسبت جورخون نامد می گفته.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است، می گوید اکثر مهاجران که نام دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت بعد دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند، برای که ما اگر یک جا داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوند، این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپرد که مثل گسپوش نمیگن، همون ترمینال قبول نمیکند. باید برای که نام و فامیلش مقصد زاده است، او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نوی قانون در باره صحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سندگذاری را برای ساکنان آسان کند، اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی مینماید.
Yeah. الهامجان رحمانوف ساکن شهر دوشنبه با دعوا برای بازپس گرفتن بیش از 44 هزار دلار امانتش از تاجیک صادرات بانک در دادگاه پیروز شد، اما این بانک با دعوای جوابی در دادگاه بالایی خواستار لغو این قرار شده است و دلیل آورده است که وضع مالیش خوب نیست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. دادگاه نایه فردوسی شهر دوشنبه تاجیک صادرات بانک را وظیفه دار کرد که مبلغ های امانت گذاشته رحمانوف مزاج این بانک را برگرداند. الهامجان رحمانوف 44 ساله 12 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت قرار دادگاه ماه ینوار سال روان صادر شد، اما تاجیک صادرات بانک به جای اجرای قرار دادگاه او را به صبر دعوت کرده است. الهامجان رحمانوف گفت سال 2015 منزل استقامتیش را فروخته مبلغ را به تاجیک صادرات بانک گذاشت و تا حال برای بازپس گرفتن مبلغ خود سرگردان است.
چه سول میشد که این مبلغ دیگه بر نگردون دیسن؟ همین کامیتون یکم 80,000 میتین تمام.
давлатбӣ асомуддинзода судиҷрочии додгоҳи ноҳияи фирдавсӣ рӯзи 12 апрел ба радиои озодӣ гуфт ҳарфу талошҳои чандинкаратаи онҳоро на тоҷик содирот бонк ва на бонки миллӣ ба назар нагирифтаанд. ӯ афзуд барои ҳалли масъалаи бозпас гардонидани маблағҳои илҳомҷон ва ҳамчунин бетаваҷҷӯҳии бонки миллӣ ва тоҷик содирот бонк ният доранд ба додистони кулли кишвар шикоят баранд. موجوده حسنова سخنگوی بانک ملی تاجیکستان گفت واقعا هم وقت سود اجراچیان در اساس قرار دادگاه به بانک ملی مکتوب فرستند، بانک ملی باید به حل مشکل مساعدت کند، لیکن مثل الهامجان مشتریانی که شکایتشان به بانک ملی میرسد زیادند و دلیل پرداخت نگردیدن مبلغ هایشان در آن است که یا در صورت حساب مشتری در بانک مبلغ نیست و یا نوبتشان برای گرفتن مبلغ نرسیده است.
همیشه مراجعات خیلی زیاد هستند و صورتی سو باش که وقتی که پول ندارد، وقتی که پول وارد شد، از روی نوبت مبلغ همه پرداخت نکنه.
сироҷиддин раҳимов раиси филиал ё худ дафтари тоҷиксодиротбонк дар ноҳияи фирдавсӣ ки илҳомҷон раҳмонов маблағҳояшро дар ҳамин идора ба амонат гузоштааст ба радиои озодӣ гуфт бо таваҷҷӯҳ ба вазъи молие ки доранд марҳила ба марҳила маблағҳои ин муштариашонро пардохт мекунанд, аммо имкони якбора пардохти онро надоранд. ӯ гуфт талош доранд ба ин муштариашон муросо намуда бо пешниҳоди амволи бонкӣ талаботи ӯро қонеъ намоянд. ҳарчанд масъулини тоҷиксодиротбонк нархи амволи бонкии худро дастрас арзёбӣ мекунанд, илҳомҷон раҳимов нархномаеро ки дар нисбати амволи ин бонк пешбинӣ шудааст дар муқоиса ба нархи амвол дар бозор гаронтар хонд ва илова намуд ки бинобар ин ӯ наметавонад амволи ин бонкро ба ҷои маблағаш қабул кунад. масъалаи гаронии амволи бонкҳо борҳо мавриди интиқоли коршиносону бархи масъулон сурат гирифтааст ки ин ҳолат ба таъхир дар пардохти маблағи муштариён ва афзоиши қарзҳо боис шудааст. тоҷиксодиротбонк, агроинвестбонк, тоҷпромбонк ва фононбонк соли 2015 дар пайи коҳиши пули филистодаи муҳоҷирон ва таъхири муштариён барои баргардонидани қарз дучори мушкил шуда дар пардохти амонати мардум оҷиз монданд. حکومت برای نجات آنها بیش از 3 میلیارد سومانی اختصاص داد، ولی در این میان تاجپرام بانک و فونان بانک مفلس شدند. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 4 سال است تلاش دارند که از وضع بحرانی بیرون آیند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان
است. دست سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس با اور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
جلال‌الدین محمودوف که نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بود، سال 2015 در آستانه انتخابات پارلمانی دستگیر و با جرم نگهداری سلاح 5 سال روانه زندان شد. و روز 4 اپریل امسال آزاد گردید. جلال‌الدین محمودوف میگوید 4 ساله که در زندان گذران تا جایی به وضع سلامتیش اثر کرده است و در 10 روز آینده زیر نظارت پزشکان خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جلال‌الدین محمودوف ماه ایولی سال 2015 با جرم غیرقانونی دسترس نمودن، نگاه داشتن، انتقال دادن از یک جا به جای دیگر و به کسی دادن سلاح به 5 سال زندان محکوم شده بود. او دوره جزا را در زندان رقم 4 دوشنبه واقع در محله سویتسکی پس سر کرده است. و در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی آید به وضع این زندان میگوید:
از نام خانم گربزنم همون هر کجایی که لازمه من در مدت 4 سال 2 ماه بودم، یعنی ایویس 13 و کمی راه و مؤسسه که من بودم. البته وقتهای اخیر وقتی که تغییرات کادری شد در سیستم ای خب همون سر ریاستی محبس خانه و خب این منسوجار عمر سر کار آمدم شهر پوری زتلوب نمیدونم با کدام سر نفقه بود هرچی بود اون کس استعفا رفت. خب زمان همین کس واقعا میشه از این صحب بگیم که 100% همه تغییرات ها هست. مثلا همین که گویا پولگیری باشه در جای ملاقات برای که مردم ملاقات میان با اویلاشون اونجا ملاقات ها میشن کوتاه مدت و دراز مدت. کوتاه مدتش چند دقیقه هم از پسی شیشه ای تلفن خطی، دراز مدت 4 ساعته داره و دو شبانه روزه داره. این وقت های اخیر 3 شبانه روز شد اونم علاهیده ممکن قید کنم.
اخیراً در خبری که در سامانه‌های اینترنتی نشر شد در خصوص وجود گروه‌های با نام حزبی‌ها و حیاتی‌ها سخن رفته است. اینها چی گروه هستند و مناقشه آنها تا کجا جدی است؟ جلال الدین محمودوف میگوید
اصلاً کسانی که به همین سطح‌های تروریستی اکستریمیستی حبس می‌شوند در اونجا حزبی نام دارند. مثلا خود سلفی باشن، خود تحریری، خود تبلیغی، خود نهضتی، خود گروه مولا عبدالله، حرکت اسلامی، هر چیزی که استاتیوشون تروریستی و اکستریمیستی باشه همون رو اونجا حزبی میگن. کسایی که در این استاتیو نیستن حیاتی نام دارن، با زمین فروشی و با فریبگری و با اوباشی و دزدی و فریب کردن دیگر و قرض بانک و هر چیزی که باشه قرض از دیگران، اینا همون حیاتی.
بعد از حوادث سپتامبر سال 2015 اعضای ریاست حزب و ده ها عضو آن به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. دو نفری آنها حکم ابد گرفتند. سازمان های حامی حقوق انسان مثل هیومن رایتس واچ میگویند بعد از حوادث سال های 2015 بیش از 100 نفر با انگیزه های سیاسی زندانی شدند. جلال الدین محمودوف که آن زمان در محبس بود آیا مورد پرسش مقامات امنیتی قرار گرفت؟
بعد از اون که واقعه شدند سال 2015 روم سپتامبر نمیدونم دو روز پس خلاصه بعد کشته شدن حاج حلیم بود رفتن از مقامات امنیتی برای صحبت که من هیچ ارتباط داشتم ندارم با همینا، قبل از واقعا چه ارتباطشون داشتم. صحبت های خیلی درست کردن، البته صحبت های تفتیشاتی بود، فکت و رقم میگفتن. چون صحبتشون خیلی با ادب و منصفانه بود و با کمال احترام بود، یکم غرض نداشتن. در نتیجه صحبت به خلاصه اومدن که من هیچ رب ندارم. من رسما به مؤسسه مراجعه کردم همون روز 29 خود. مراجعه کردم که چون حزب فعالیتش منع شد، من فعالیت و در این حزب موقتا قرض کردم یا باز داشتم. یعنی که همین خیلی بود مضمون صحبت من که اگر با کدوم فرقه که فعالیت رسمی پیدا کرد خب من با تصمیم بعد میگم نه حضور موقتا من فعالیت من خب متوقف کردم یا که من کردم.
جلال الدین محمودوف روز 10 فوریه سال 2015 از سوی ماموران امنیتی با اتهام غیر قانونی نگاه داشتن سلاح دستگیر شد. این بازداشت در حال صورت گرفت که او با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از طرف حزب نهضت عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تعیین شده بود. سال 2015 انتخابات بحث برانگیز پارلمانی برگزار شد که با آن هیچ یک عضو حزب اپوزیسیونی نهضت اسلامی راه نیافت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وکیل دفاع امید حکایتوف جوانی که میگوید از سوی کارمندان پلیس شکنجه شده است، از دادستان طلب کرد دو کارمند پلیس گمانبر در قضیه پس پنجره کشیده شوند. به گفته وکیل دفاع این کارمندان پلیس با هر راه و اصول حکایتوف و نزدیکان او را مجبور دارند تا از دعوایشان دست کشند. امید حکایتوف دعوا دارد که دو کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی او را مورد لتوکوب قرار داده حیاتش را سوزاندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گلچهره خلمت و عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیل دفاع امید حکایتوف میگوید زیر حمایه و نزدیکان او از روز آغاز پرونده جنایتی زیر فشار دو کارمند پلیس قرار دارند تا از دعوایشان دست کشند. در لتوکوب امید حکایتوف دو کارمند پلیس زبید سنگین مرادزاده و دادرف اسم متهم میباشند. نسبت آنها با قسم 3 ماده 316 یا برآمدن از حد وکالت منصب پرونده باز شده است. با این گمان به آنها از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند، ولی فعلا آنها با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد و سر کارند. گلچهره خلمت و وکیل دفاع امید حکایتوف میگوید از روی قانون گذار این کارمندان پلیس باید به حبس پیشکی گرفته شوند و نباید در آزادی باشند. محض آزاد بودن این دو کارمند پلیس به گفته خالمت و به تفتیشات خلل رسانده ایستاده است.
گویا که اینو از دعوا درس میکشن و تفتیشات پیشکی عملیات های خود را قطع میکنند. با چنین عملیات های خود و این کارمندان گمانبر شدگان بسیار با رفتی تفتیشات پیشکی و اینچنین با خودی امی جبر دیده با رفتی تفتیشات پیشکی خلال رسانده استودن و با جبر دیده و خشواندون او تاثیر رسانده استودن.
گلچهره خالمتوه میگوید از آن نگران است که در نهایت کارمندان پلیس بیگناه میبرایند. خانم خالمتوه از تجربه خود گفت قبلا چندین حالت بود که نسبت کارمندان پلیس با اتهام شکنجه پرونده باز شد ولی در نهایت آنها جزا نگرفتند. وکیل دفاع امید حکایتوف در حال از فشار به زیر حمایه شکایت دارد که مقامات میگویند دو کارمند میلیسه هنوز کار خود را ادامه میدهند. روز 10 اپریل در ریاست کارهای داخلی دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند در این بابت منتظر خلاصه سنجش میباشند. به گفته همصحبت ما تنها بعد نتیجه اکسپرتیز تصمیم نهایی درباره زبید سنگین مرادزاده و دادرف است گرفته میشود. قضیه لتوکوب امید حکایتوف ساکن 38 ساله دوشنبه نگرانی های زیادی را در پی داشت. فعالان جامعه شهروندی و صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی تقاضا کردند تا عاملان لتوکوب این جوان سخت مجازات شوند. امید حکایتوف روز 10 اپریل بر رادیوی آزادی گفت از جریان تفتیشات راضی نیست، چون به گفته امید همه روزه به او ده ها مراتبه زنگ زده میخواهند تا از دعوایش دست کشد. همصحبت ما گفت تشخیص اخیر نشان داد که بجز از آلات های مردینگیش یک استخوانش نیز از لتوکوب شدید آسیب دیده است.
اصلا خیلی چی همین ریال نشوی هیچی نمیدونم این کداسی بگنو بود خیلی هم وچ نصف کشو واردم بگنو و همه چی پرسیدم ها یکو نیستنی چیز ندارم او هموج خودش سینی کدام چی رفته است گیه و ایزنش خودش گریجه دوست هسته در کلمه هزه من گریجه حیاتم در نداشتم.
امید حکایتوف زاده ولایت بدخشان بوده موقتاً در دوشنبه زندگی میکند. حکایتوف ساختمانچی بوده، به گفته خودش روزیش را از حساب مهاجرت در روسیه مییابد. امید حکایتوف را روز 31 مارس امسال با نشانه های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه های چپ و راست به بیمارستان بردند. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کرده و حیاتش را سوزاندند. اما مسئولین شعبه کارهای داخلی فردوس گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود، ولی شکنجه و لتوکوبش را رد میکنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان برای ادامه ساختمان راهون از بانک جهانی کمک خواست. نتیجه بستن صرافی ها، تاجران برای دریافت دلار و بازار سیاه رو میارند.
از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که میزان پولهای انتقالی مهاجران کاری در جهان رکورد نوی را فتح کرد و به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیش از همه چین و هندوستان، مکزیکا و فیلیپین و مصر از مهاجران کاری خود پول دریافت کردند. به نوشته بانک جهانی از رشد اقتصادی روسیه، سه کشور آسیای میانه تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان در سال 2018 فایده دیدند. هرچند میزان پولهای فرستاده مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 چندان افزایش نیافته و همگی 17 میلیون دلار نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کره تاجیک در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک، گفته است تاجیکستان شرکت و یا تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده، تقریبا تمامی ساحه و اشخاصی به طلبات جوابگو امکانی برخورداری از چنین امتیازها را دارند. رئیس خدمات رئیس خدمات گمرک گفته است در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات وارد گشته به جمهوری از امتیازهای تعرفه‌ای و اندازه بهره برداشتند. به عباره دیگر سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1,954,000,000 دلار در پرداخت باج گمرکی و انداز از امتیاز بهره ور شدند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک و انداز داده است 2,600,000,000 تومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر شده است که سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کارشناسان می‌گویند روند دادن امتیاز به شرکت‌های علیحده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان می‌گویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علیحده از امتیاز اندازه برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علیحده تجربه خوب نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال گذشته فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار را باز داشتند. در این باره هنگام حساب‌دهی به پلته بالایی پارلمان، دادستان کل جمهوری یوسف رحمان خبر داد. او قید کرد که ضمن نظارت از بالای رعایت اجرای قانون درباره تنظیم و نظارت اسعار در این سمت بیش از 300 قانون شکنی آشکار شده است. بنا به گفته دادستان کل نسبت به گمانبر شدگان بیش از 100 پرونده جنایتی و بیش از 200 پرونده درباره حقوق ویرانکنی ماموری باز شده، فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2016 باز فعالیت صرافی‌های مستقل منع است. از آن زمان موافق قانونگذاری نو اسعار را می توان تنها در واحدهای دخلداری بانک‌ها عوض کرد. و ارزش سبیکه های طلایی بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 6% قیمت شده است. نرخ سبیکه ها همه روزه با پول ملی مقرر می شود. ارزش سبیکه های طلایی به فروش گذاشته بانک ملی تاجیکستان طول سال آخر به اندازه 6% بالا رفت. عین زمان نرخ فروش 1 گرم طلا از جانب بانک ملی تقریبا 420 تومانی معادل 45 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. نرخ سبیکه طلایی وزنش 10 گرم در حجم 4203 تومانی و ارزش خرید آن 4105 تومانی مقرر شده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون کمک کند. این درخواست تاجیکستان را جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در یک دیدارش به هیئت بانک جهانی رساند. خدمات مطبوعاتی بانک ملی گفت دیدار نورعلیف با خانم گوهر گولومن اقتصاددان ارشد بانک جهانی دایر به تاجیکستان، رهبری دپارتمنت استراتژی رشد سودرشان کنگرادجا و سومیا میترا مشاوری پیشبری بانک بین المللی دایر شد. نورعلیف با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتن طرح راغون، امکانیت فراهم آمدن دسترسی به قوه برق ارزان و مفید برای کشورهای منطقه مخصوصا تاکید نموده، برای سرمایه‌گذاری بانک جهانی همچون انستیتوت مالیوی با نفوذ در جلب سرمایه خارجی بهره تطبیق منبعده لایحه راغون دعوت کرده است. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های بودجه خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام داده ایستاده است. سال جاری از بودجه جمهوری برای بنیاد نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد تومانی معادل 200 میلیون دلار جدا شده است. بر ضمن این تاجیکستان تیر ماه سال 2017 به قدر 500 میلیون دلار اوراق گرانبها و یا یوروبان های خود را به فروش گذاشت که این مبلغ نیز خرج ساختمان راغون شد. اما اکنون راغون به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، اما کشور به تنهایی امکان از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر را برای اجرای این طرح ندارد. یان پیترز آلترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت بانک تاجیکستان را در راه ساختمان نیروگاه راغون کمک میکند، اما تاجیکستان طور سیاست اقتصادی خود را در آینده نزدیک باید برهماند که ریسک های فیسکالی که از ساختمان نیروگاه به وجود می آیند رفع شود. بانک جهانی میگوید سرمایه گذاری راغون از بودجه کشور ریسک های فیسکالی زیاده را به همراه دارد و از این رو سرمایه گذاری منبعده این طرح محاکمه عمیقی را تقاضا میکند. ضمناً قرار بود چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن ماه اپریل به کار شروع کند، اما مسئولان نیروگاه میگویند این کار به تاخیر افتاد، چون به گفته مسئولان چرخه دوم زمانی میتواند به کار شروع کند که در آبانبار آبی کافی جمع شود. مقامات نیروگاه برقی آبی روغن خبرهای خالی کردن آبانبار را حالا از آب تصدیق کردند، برای گفتن این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این در حالی است که منابع دیگر چاره های مذکور را به آب گذراندن سربندی آبانبار ربط می دهند. دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه روغن در صحبت به رادیو آزادی گفتند آبی آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شد. طبق نقشه تعمیر باید 31 مرد انجام یافتد، دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار طول کشید و قرار است جمع آوری آب 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند آوازه‌ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد. مسئول نیروگاه برقی آبی روغن گفت وقت سربند وجود می شود یک مقدار آب پالایش و یا فیلتراسیون شده می گذرد. این یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. موضوع از کار ماندن چرخه اولی روغن و آبانبار بی آب آن بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت روغن ربط می دهند. بهرام سراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده صحه انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق لایحه نیروگاه‌هایی که صد گلی و سنگی دارند پالای یک مقدار آب از سربند ممکن است. او گفت
در همین پلاتین نارک 80 لیتر در یک سکند عرای لایه بود. حاضر از بس که سالای بسیار گذشته است از 36 تا 65 لیتر آب میگذراند در قطب نارک. این همین در مدتی که امکدر سالها گذشت پلاتین خودش بهتر کرده است. این همین خیلی منده دارد.
نیروگاه برقی آبی روغن 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه این نیروگاه برقی آبی روغن در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمان آن همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایاناب آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان با یک قرار ویژه بانک ملی تاجیکستان کلی صرافی‌ها از سر از سال 2015 بسته شدند. بانک ملی آن زمان گفته بود ارز خارجی منبت تنها در داخل اداره‌های بانک‌های رسمی خرید و فروش می‌شود. اما تاجران و آنهایی که به اسعار خارجی نیاز دارند میگویند حالا دسترس کردن دلار از اداره های بانک مشکل است و آنها ناچارند به بازار سیاه رو آرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحورا.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سببی خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک ها و نمایندگی آنها اجازه تبدیلی از اسعار خارجی داده شد. دادستان کلی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پلاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به در 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده‌ها میگن پیدا کردن دلار در بانک‌های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک‌های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحبکاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و آن را هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی وارد میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحبکارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلس آب بدهند. همصحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضا به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار میدارید و یا تنها یک چیز جواب میدید در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره میگن نیست دلار میگن.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماس طلبگاران دلار و صرافان پنهانی را برقرار میکند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمیگویند که دلار دارید یا نه، میپرسند که نرخ دارو چند است یا که حجت دارید، با این واسطه همدیگر را مییابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قربی 100 دلار آمریکایی را بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواست رادیوی آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90 درصد آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است که در هر یک محل ادان ساختار بانک و وای تشکیل کردن که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظر داشت بانک ملی و اشتراکی شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیش روی پست و بالاروی قرب ملی و ایوازی غیر قانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یک نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیرقانونی دریافتی اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددانها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگرداند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتن پول های خود با ارز خارجی.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
رشک بوتانی آذری هر چند وقت پر می کنم در حسن از آن بالاتری که چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری هر چند وقت پر می کنم در حسن از آن
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی را میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پسا شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگرانی گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
این هم من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد لیکن مضمونشون طرز کاریشون و موقعشون تماما فرق دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
چون روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند لیکن یک قسمی ملاین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را میداند برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچون یک راه برای نجات احضابی کردن میشهد. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارن هرگز نمیگردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعیت خود رو نفی کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردد حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد گفتم که اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم یک چیز دیگر. یعنی اون جرایان بود، جرایانی معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو کی پسرشون رستم امام علی نوزادی خود رو پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد رو پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در جامعه کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است،
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکل وقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جامعه کارشناسان موزه همون وریانتی دوی همون دو وریانتی اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتن نداریم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
صدی راه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا ناموفق است، یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که می دانم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارند که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد، بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگرانند که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان، با یک شرط‌های دیگر وجود دارد. بس که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن، وقتی خطوی به طوری پر را بلا هم که خطوی دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نبودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی یکون دیگرگونی جدی صورت نمی گرد، نمی پذیرد. در این مورد در همون صحای دیمکراتیزاسی و غیره و غیره، چونکه البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میمونه. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چونکه فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت ژئوپلیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود در منفیت دار می شود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدید تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقاد جامعه بدنامی گردیدن، بمانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج برنامه‌ریزی خیلی مهم است، چون که ما می‌دونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگاه داشتن و بهتر کردن ایمیج برنامه‌ریزی این چون در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
رادیوی آزادی